بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدین. تشکر میکنم به ویژه از عزیزانی که از لحظات اول برنامه حضور داشتن. امیدوارم که چون آقای مقدس به من تذکر دادن همه ثبت نام رو انجام داده باشین. ما تلاشمون اینه که گواهی رسمی مورد تایید وزارت علوم برای این کارگاه ها بدیم. اگر عزیزی اسمش رو در فرم ثبت نام ننوشته، یا اگر عزیزی اسمش رو نوشته ولی کد ملیش رو نگذاشته، اصلاح بکنه که بتونیم انشالله این گواهی رو بعداً خدمتون تقدیم بکنیم. اونایی که کارگاه تجربه نوردی قبلی رو شرکت کردن میدونن که شیوه دریافت گواهی ها چطوره. تمامی گواهی ها الکترونیکی هست. لینک دریافتش خدمتون پیامک میشه، به شرطی که شماره تماستون درست باشه. خیلی خوش اومدین به این برنامه. ما یکی از افتخارات خوب اصفهان رو که به حمدالله اصفهان نمونه های خیلی موفقی تو حوزه فعالیت های فرهنگی و تحول خواه رو داره، امروز میخوایم خدمت شما عزیزان معرفی کنیم، آشنا بشیم با خلاقیت های مسجد محور ایشون. خلاقیت هایی که ایشون دارن بسیار در حوزه جذب نوجوان به مساجد تأثیرگذار و موفق بوده. شاید یکی از مسائلیه که همه ما به این خلاقیت نیاز داریم. ممکنه بعضی از عزیزان بخوان شبیه همین طرح رو تو مسجد خودشون اجرا کنن. اگر کسی بخواد شبیه همین طرح رو در مسجد خودش ارائه بکنه، دو تا هدیه از جلسه امروز میتونه بگیره. هدیه اول، ما قول گرفتیم از جنابای حقیقی که اگر مسجدی طرح جذب نوجوان رو خوب اجرا کرد، یک حمایت مالی ویژه ازش بشه، البته در حد 5 مسجد از هر کارگاه. پس اگر کسی طرح رو دید متناسب با محله و مسجد و فضای کار خودش هست، خیلی لطف میکنید، ممنونم. میخواستم بگم یه کف برای حقیقی بفرستید، یه صلوات براشون بفرستید. اللهم صل علی محمد. بیان چون استقبال خوب بوده تا 10 مسجد هم اشکالی نداره. پس ما تا 10 مسجدی که یکی از طرحهایی که امروز ارائه میشه رو موفق بتونه اجرا بکنه، میتونیم یه حمایت ویژه ازشون داشته باشیم. این نکته اول که قول میدیم اینجا به شما عزیزان و بعد هم پیگیرش هستیم. اگر کسی براش قول عملی نشد، شماره موبایل منو یادداشت میکنه و بعدن با من تماس میگیره، میگه حاجا طرحی که امروز قول دادی نشد، شماره من از آقای حقیقی بعد بگیرین. 913-227 بقیه شای حقیقی بعد بهتون میگه. 62-51 امینی هستم، خانه فناوری های فرهنگی. ما سال گذشته رویدادی رو به نام رشتاوند برگزار کردیم. طرحهای 22 استان کشور داوری شد، 400 طرح فرهنگی داوری شد، 10 طرح برتر انتخاب شد که امروز یکی از افرادی که طرحشون برتر شناخته شده طرح خودشون رو اینجا ارائه میدن. ما خدمتشون هستیم و آشنا میشیم با طرح ایشون. و اگر پس من دو تا هدیه اینجا به شما عزیزان قول دادم، یکی حمایت ویژه اداره مشارکت های شهرداری اصفهان به طرحی که خوب اینجا یادداشت بشه و زیبا اجرا بشه، دو این که گاهی وقتا طرح‌ها برای اجراشون نیاز به مشاور و پشتیبان و مربی و به قول بعضیا منتور و کوچینگ و اینا دارن. آقا من طرحو که با یه جلسه یاد نمیگیرم که، بعد هر باری اشکالاتمو بگم، مثلا کسی که یه بار قبلا اجرا کرده اشکالات منو رفع کنه. ما قبل از این برنامه با سرکار خانم آقا باباییان هماهنگ کردیم، ایشون پذیرفتن که تعدادی از مساجد که علاقه‌مند باشن مربیگری، راهنمایی و منتوریشون رو بپذیرن. احتمالاً یه آیدی امروز معرفی می‌کنن در پیام رسان ایتا و شما میتونید ابهامات خودتون رو برای ایشون بفرستید و تجربه هایی که ایشون دارن در حل چالش های فضای مسجدشون رو در اختیار شما قرار بدن. پس من دو تا هدیه ابتدایی جلسه رو خدمتون تقدیم کردم. ماه رجب، ماه پربرکتیه، ماه بسیار ارزشمندیه. ممنونیم که زحمت کشیدید، فرصتتون رو به ما دادید. یکی یه دونه فرم هم به شما دادیم که شما به ما هدیه بدین. گفتیم اگر پیرامون این طرح‌ها پیشنهادی دارین، مطلبی می‌خوایم بفرمایین، در حین جلسه بنویسین که بعداً ما بتونیم استفاده کنیم. اما اگه یه سوال جدی، یه چالش مهم دارین، میتونین متن سوالتون هم روی فرم به صورت جدی بنویسید. آقا من این چالش رو دارم، این طرح اینجوری که میگیم نیست، اینجوری هم نمیشه، این اشکال هم داره. اینا رو بنویسید. ما جلسه رو دو بخش میکنیم. یه بخش اول ارائه طرح‌ها توسط خانم آقا باباییان، بخش دوم پرسش‌های عزیزان رو جمع میکنیم. سعی میکنم خودم قرائت کنم، پاسخها رو میشنویم. این کارگاه به پایان میرسه و انشاءالله تعالی مساجدی که بتونن طرح جذب نوجوان رو بیش از پیش انجام بدن، اون هدایا و حمایتها رو دریافت میکنن. ما تلاش میکنیم حالا جلسه رو اگه شد یه پخش برخط داشته باشیم، ولی دوستانی که برخط استفاده میکنن از جلسه طبعا امکان پرسش و پاسخ و بهره‌مندی از این حمایتها رو ندارن. من خیلی صحبت نکنم، میخوام دعوت کنم از سرکار خانم آقا باباییان بیان آشنا بشیم، ببینیم طرحشون چی بوده. یک طرح موفق در اصفهان که اجرا شده، در یک رویداد ملی رتبه آورده، ببینیم چه اتفاقاتی رو رقم زدن. خانم آقا باباییان البته
سلام.
علاوه بر این طرح میخوام بیان جلو، من میام اون طرف. خانم آقا باباییان به حمد الله طرحهای دیگه ای هم دارن که موفق شدن، ولی من طرحهای دیگه شون رو امروز نتونستم بگم، تو فواصل برنامه اگه فرصت شد خدمتتون میگم. عذرخواهی میکنم تا ان شاءالله جلسه آماده بشه همه با هم صلوات میفرستیم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما فعالین فرهنگی، فعالین اجتماعی و مبلغان عزیز. انشاءالله که امروز یه جلسه پربرکت رو در کنار همدیگه داشته باشیم و جلسه‌مون مورد عنایت آقا صاحب الزمان باشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. انشاءالله ایده‌ای که امروز می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم مسجد قلب تپند است. همونطور که همه مستحضر هستید، در گذشته مساجد جایگاه خیلی ویژه‌ای بین مردم داشته و علاوه بر امور عبادی، امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و حتی تعلیم و تربیت داخل مساجد انجام می‌شده. اما امروزه ما متأسفانه با این چالش روبرو شدیم که مساجد جایگاه گذشته خودشون رو ندارن. شما وقتی تو سطح شهرستان مساجد مختلف رو شرکت میکنید، چقدر شور و نشاط میبینید داخل مساجد؟ چند درصد از صفوف رو نوجوانها، جوانها و کودکان تشکیل میدن؟ چند درصد؟ خیلی کم. و این دغدغه‌ایه که واقعا ذهن هر مبلغ و فعالی رو درگیر میکنه که چرا؟ مسجدی که باید محل حضور جوان‌ترها باشه، نوجوان‌ترها باشه، محل سر و صدای بچه‌ها باشه، چرا متأسفانه اینقدر خالی از این در واقع مباحث، خالی از وجود بچه‌ها؟ در صورتی که اعتکاف‌های چند سال اخیر مخصوصا امسال مگه نشون نداد که دانش آموزها، جوان‌ها و نوجوان‌ها با توجه به حجم‌هایی که هست، با توجه به اون آسیب‌های اجتماعی که هست، اون فضای مجازی رهایی که وجود داره، باز هم فطرتاً بازگشتشون به سمت مسجده، به سمت فضای مذهبیه. این چالش سال 92 برای من شکل گرفت. وقتی وارد یه محله جدید شدم و متوجه شدم که مسجد اون محله اون شور و نشاطی که باید رو نداره. متوجه شدم دوستانی نیستن همسن و سال خودم که بتونم باهاشون ارتباط برقرار بکنم. همین ایده، همین فکر باعث شد که من رو به ایده‌ای بندازم. یه چیزی میخوام بگم، مبلغین فرهنگی، فعالان فرهنگی، ما همه با هم یه درد مشترک داریم. ما همه با هم آسیب‌ها و موانع مشترکی رو در واقع پشت سر باید بذاریم، ولی اینو بدونید که برای ما هیچ وقت بن‌بست معنا نداره. مخصوصا برای خانم‌ها شاید ارتباط گیری با مسجد، با خادم مسجد، با امام جماعت مسجد، هیئت امنای مسجد خیلی سخت باشه، ولی بدونید که ما میتونیم واقعا اگه با اخلاص توی راه قدم برداریم، خدا قطعا دست ما رو میگیره. وقتی که وارد مسجد شدیم متوجه شدیم که مثل محله های دیگه اون محله هم دچار آسیب های اقتصادیه، از نظر معیشتی دچار مشکل بودن. از طرفی عدم حضور کودکان و نوجوانان رو می دیدیم داخل مسجد. سر و صدای بچه ها همونطور که همه تون شاید تجربه داشته باشید باعث آزار و اذیت بزرگترها می شد و بعضا با تنش هایی مواجه می شدن بچه ها. ممنونم، ولی خیلی جلو زدید. برای همین یه فکری به ذهنم رسید. شاید این فکر خیلی ساده بود به نوبه خودش، ولی تونست یه اثر خیلی بزرگ داشته باشه. تونست مسجدی بشه که الان حدود 200 نفر به طور ثابت، نوجوان و جوان و کودک واردش میشن و 100 نفر به صورت متغیر. اون ایده ساده چی بود؟ اومدم با یکی از اون هیئت امنای مسجد که اتفاقا خانم هم بودن صحبت کردم. گفتم اجازه میدید که من یه مهد کوچیکی توی مسجد برگزار کنم؟ ایشون قبول کردن. خیلی جالبه، من 3 هفته داخل مسجد تک به تک مادرها رو میدیدم، میشستم باشون صحبت میکردم، گفتم مامان ما میخوایم یه برنامه داشته باشیم توی مسجد، بچه ها بیان دور هم دیگه کیف بکنیم، بازی بکنیم، مامان جون نمیخوای یه روز بچه تو بیاری مسجد در کنار هم دیگه باشیم؟ نتیجه 3 هفته تبلیغ چهره به چهره من فکر میکنید چند نفر بودن؟ 2 نفر. روز اولی که خادم مسجد در رو باز کرد، ما وارد مسجد شدیم و منتظر موندیم، 2 تا دونه بچه کوچیک وارد مسجد شدن. اما میخوام بگم هیچ وقت ناامید نشید. یه وقتی یه سری از مبلغین و فعالای فرهنگی وقتی صحبت میکنن میگن چی شد که به اینجا رسید؟ ما مسجدمون رو چی کار بکنیم؟ الان تعداد بچه‌ها خیلی کمه، ما چند هفته است داریم تلاش میکنیم، 2-3 نفر بچه‌ها بیشتر نمیان. میگم اصلا ناامید نشید، هیچ بن‌بستی وجود نداره. خیلی جالبه براتون بگم، یکی از اون 2 نفر تو بستر مسجد رشد کرد و امسال از طرف بسیج مساجد به عنوان نوجوان برتر شبکه اصلاحان ازش مصاحبه گرفتن. این خیلی با ارزشه که حتی اگه شما رو 2 نفر تونستید کار بکنید، یکی از اون 2 نفر بتونه رشد بکنه. ما اومدیم و با 2 نفر شروع کردیم، ناامید نشدیم. یه چند تا نکته ریز بگم. وقتی که بچه‌ها رو جذب می‌کنید به مسجد، یکی از چیزایی که میتونه خیلی برای بچه‌ها جالب باشه بحث خوراکیه. اومدیم خوراکی‌های خیلی خوب تهیه کردیم، بستنی، اسنک، پیتزا، چیزایی که بچه‌ها رو جذب می‌کرد. اون ساعتی که تو مسجد بودن خبری از قرآن نبود، خبری از احکام نبود، خبری از دین نبود. یعنی دین بود، مسائل دینی بود، ولی به طور واضح نبود. بچه‌ها میومدن اون 1 ساعتی که تو مسجد بودن رو فقط بازی می‌کردن، کار دستی درست می‌کردن، عزت نفس بهشون داده میشد. آفرین، چقدر تو خوبی، چقدر تو عالی، حالا تو این نقش رو داشته باش. بچه‌ها عاشق اینن که عزت نفس داشته باشن، عاشق اینن که بتونن کاریو انجام بدن. این 2 نفر یکی از شیوه های نوین ما همین بود. این 2 نفر خودشون یه شبکه‌ای تشکیل دادن و خودشون جذب کننده مخاطبای دیگه بودن. یعنی دیدیم 2 هفته که گذشت اینا تبدیل شدن به 4 نفر. دختر خالش و دختر عموش رو برداشته بود و آورده بود. بعد 4 نفر تبدیل شدن به 16 نفر، به 20 نفر، به 30 نفر، به 60 نفر، به 70 نفر. و بازم جالب اینجاست که ما هیچ تبلیغی دیگه نداشتیم. همین 2 نفر 2 نفری بودن که خودشون مخاطب رو به سمت مسجد میکشیدن. پس پرانتز عزیزا، اگه شما بتونید همون رفتار خوب، همون جذب خوب رو با همون تعداد کم داشته باشید، مطمئن باشید همون افراد میتونن جذب دیگه ای برای شما و مساجدتون، خانم ما همراهی کنید با من، با مساجدتون داشته باشید. ممنون از آقایون محترم هم آره همکاری کردن، داشته باشید. وقتی که به یه تعدادی رسیدن، بچه‌ها تقریباً 60-70 نفر شدن، وقت این بود که بچه‌ها جدا سازی بشن. یعنی چی؟ ببینید این رویه‌ای که توی مساجد کلاس‌هایی که برگزار میشه می‌بینیم که بچه‌های کلاس اول، 4، 6، 7 در کنار همان، این اشتباهه. وقتی شما به یه حدی رسید تعداد نفراتتون، باید بچه‌ها جدا بشن بر اساس سنشون. کلاس حالا در اون حدی که میتونید مربی داشته باشید. یه وقتی گله میکنن که مربی نیست، ما تنهاییم تو مسجد. شما وقتی کارو شروع می‌کنید، آروم آروم می‌بینید که مامان مثلا فلان بچه‌ای که داخل مسجد میگه شما کمک چیزی نیاز ندارید، یا میبینید میاد میشه اونجا همراه بچه‌ش. آقایون هم همینطور، پدریو میبینن که همراهه، برادریو که میبینن که همراهه، میان از اون شخص استفاده میکنن. شما که میای همراه بچه‌ت، میتونی کنار این بچه‌های کوچیک‌تر باشی، براشون شعر بخونی، من شعر رو برات میارم. آروم آروم که این کارو انجام دادید، کلاس بندی شده، الان 60-70 نفر شما تو مسجد جذب دارید، کلاس بندی هم شده، متناسب برشون محتوا میارید. یه چالش شما باهاش روبرو شدیم. اون چالش فکر میکنید چی بود؟ اکثریت افراد و بچه هایی که جذب مسجد شده بودن در طی 2-3 ماه فکر میکنید چه قشری بودن؟ قشر مذهبی بودن. یعنی قشری بودن که اونست بیشتری با مسجد داشتن، برنامه های مذهبی رو بیشتر شرکت میکردن و این چالش با ما همراه بود. مسجد فقط محل حضور این افراد نیست، اتفاقا این ماییم که باید بیایم دست مسجد رو بزنیم تو دست بچه‌هایی که شاید اونس کمتری دارن، شاید یک کمی بی‌تفاوت‌تر رد میشن از کنار مسائل مذهبی، جشنای مذهبی، از کنار مسجد. این چالش در واقع ما باهاش روبرو شدیم. فکر میکنید راه حل این چالش چی بود که ممکنه برای شما هم پیش بیاد؟ جشنی که کجا باشه؟ فکر میکنید از کجا میتونستیم این جذب رو داشته باشیم که هم تو محله خودمون باشن، یعنی خارج از محله باشن؟ رفت مدرسه. ممنونم، دقیقاً درسته. یکی دیگه از شیوه های نوینی که شما بتونید جذب بالاتری از نوجوان جوان ها رو داشته باشید اینه که شما بتونید تو مدارس فعالیت داشته باشید. به چه شکل؟ خب الان ما بخوایم بریم مدرسه چطور رفتار کنیم، نمیدونم در واقع چه جوری رفتار کنیم، با کی حرف بزنیم، چه مراحلی رو طی کنیم، الان خدمتتون عرض می‌کنم. ما 3 تا مدرسه محلمون داشت که نزدیک بود به مسجد. اومدیم وارد تک تک این مدارس شدیم. میگم سن زیادی نداشتم، تنم. یعنی اینکه فکر بکنید هر کدوم از اینها شاید یه بن‌بست باشه به هیچ وجه. وارد مدارس می شدم، با مدیر می رفتم صحبت می کردم. گفتم خانم مدیر، ما 3 تا دونه پک پیشنهادی برای شما داریم. اول اینکه شما می تونید اون مراسماتی که می خواید بگیرید، مراسم دینی، جشنایی که می خواید بگیرید، عزاداری ها، جلسات اولیا مربیان، اینا رو بیاید داخل مسجد برگزار کنید. اینه که اومد داخل مسجد برگزار کردید، ما هم همکاری میکنیم با هاتون بر بحث پذیرایی، بر بحث اجرای برنامه، بر بحث نظافت، همه جور پشتتون هستیم. اگه دوم چی بود؟ شما اگه جشنی دارید داخل مدرسه، صبحگاهی دارید، ما میتونیم بیاییم براتون اجراش بکنیم. مثلا شما امروز صبحگاه دارید، سخنران دعوت کردید نتونسته بیاد، ما میایم براتون اجرا کنیم. جشن دارید، دنبال گروه نمایش میگردید، ما میایم براتون اجرا میکنیم. سخنران میخواید، ما میایم. و سومین مورد که بیشترین جذب ما از این طریق بود، برگزاری کلاس های تقویتی و آموزشی داخل مسجد به صورت رایگان. ما اومدیم گفتیم که مدیر گرامی با معلمانت صحبت کن، اون درس هایی که بچه ها ضعف دارن اونها رو بیان داخل مسجد، ما روزهایی رو اختصاص میدیم، با خانواده ها هماهنگ میکنیم، یه محیط امن شاد پذیرایی ازشون میکنیم، در کنارش هم کلاس هامون رو برگزار. بچه ها چجوری بودن؟ خب بچه هایی بودن که شاید میگم اون تفاوته بود، اون عرقه نبود. بچه ها میمونن وارد مسجد میشدن، بعضا ما حتی مشکل داشتیم که چرا فلان دختر با فلان تیپ وارد مسجد شده. با این چالش مواجه شدید یا نه؟ شاید خیلی زیاد. وقتی که با این چالش مواجه میشدیم، صبوری، مبلغان عزیز صبوری، و از اون طرف هم زرنگی. این طرف میومد با این تیپ، حالا استایلی که داشت، با این ظاهری که داشت وارد مسجد میشد، میومد چیکار میکرد؟ صرفا برای کلاس های نمابش میگفتیم حجابه چرا اینطوره، نمیگفتیم چرا قرآن نمیخونی، احکام بلدی، هیچ. این همه که وارد میشد ما اونجا بودیم، سلام عزیزم، به به، شروع میکردیم قربون صدقه رفتن، چقدر ماشاءالله، چقدر خوبی، پذیرایی خوشگل، رزقای خوشگل، که در حالا راستای صحبتایی که فرمودن انشاءالله اگه با هم همکاری داشتیم نمونه هاش رو میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. آروم آروم این میدید نه، اون چیزی که تو ذهنش ساخته از مسجد با اون چیزی که وجود داره خیلی خیلی فرق داره. اصلا مسجد و محیط مذهبی و خانم چادری و آقای مذهبی اون چیزی نبود که من فکر میکردم. چقدر خوش برخورد بود. بعد بچه ها اصلا زرنگن، اگه سر لج بیفتن از اون طرف کار خودشونو کنن، از این طرف اگه خودشون چیزی رو بخوان اونو انجام دن. وقتی میدیدن که خب محیط مذهبیه، این خانومه منو دید با این تیپ، ولی قرمون صدقم رفت، نگفت مثلا چرا تو فلان تیپو داری، فلان آرایشو داری. دفعه بعد که میومد خودش چیکار کرده بود؟ خودش آفرین، خیلی بیشتر رعایت کرده بود. بعضا ما بچه‌هایی داشتیم که یه مورد من داشتم، حالا ببخشید آقای من خیلی دخترونه و خانمانه صحبت میکنم، شما خودتون دیگه بی زحمت از دیدگاه خودتون ببینید. حالا من سعی میکنم یه وقتایی هم از آقایون استفاده کنم. کجای کار بودم؟ یه موردی داشتم خانوما، کسی بود که تو جنبش زن زندگی آزادی، کسی بود که حجاب از سر برداشت، استوریا نمیدونم پروفایلایی که داشت از این آزادی خواهای خیلی، ولی خیلی جالبه جوری جلد مسجد شده بود. شاید اون لحظه من باهاش حرف زدم، چرا این کارو میکنی؟ چرا این رفتارو داری؟ تو که انقدر خوب بودی، تو که مسجد میومدی، تو که مراسمو شرکت میکردی. اثر نداشت اون لحظه، ولی دقیقا 2 سال بعد الان جزو کسانی شده که خودش داره ادیت مذهبی میزن، خودش داره کلیپ مذهب، خودش اومده یه گروه استغاثه تشکیل داده و از این طرف به اون طرف. و خیلی جالبه این که اون نوجوان وقتی تحول پیدا میکنه، اولین جای امن و اولین فرد امنی که بهش پناه بیاره کی باشه؟ مسجد و مربی مسجدش باشه. ما کلاسامون تو ایده مسجد قلب تپنده اومدیم کاری کردیم که مامان زنگ میزد، خب میگفت که ببخشید میشه امروز کلاستون رو نیم ساعت زودتر تموم کنیم؟ گفتیم چرا، علتش چیه؟ میگفت ما میخوایم بریم مهمونی، دخترم میگه تا من کلاسم رو نرم مهمونی نمیام. این خیلی قشنگه که اون نوجوان جوان علت دیر رفتنش کجا باشه؟ مسجد. این مسجد چی بهش داده؟ جلد مسجد شده. پدری رو داشتم که زنگ زد به من گریه میکرد، خدا شاید نیمه های شب زنگ گریه میکرد، میگفت دختر من از روزی که دیگه مسجد نمیاد، کلاسای مسجد نمیاد، دوستای نابابی پیدا کرده، رفتار و اخلاقش خیلی عوض شده. تو رو خدا هر چقدر کمک بخواید من بهتون میدم، هر کاری بخواید من انجام میدم براتون، فقط دختر من رو برگردونید تو محیط مسجد. شما ببینید این مسجد، اون فضای معنویش، بالاخره اون لطف و عنایتی که خدا داره، اون کار با اخلاصی که شما انجام میدید، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که پدر اولین ملجایی که فکر میکنه برای بازگردوندن دخترش میتونه بهش کمک بده کجاست؟ مسجد. پس ما تا اینجای کار اومدیم یه محوری رو تشکیل دادیم، مسجد شد رأس این محور و محله و مدرسه دوتا جایی شدن که اومدن چیکار کردن؟ ارتباط برقرار کردن با مسجد. ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه سری دور همیای خیلی ساده، پرسش و پاسخ، تریبون آزاد، اسرونه های ساده، بازی بر بچه ها برگزار کردیم. بعد از اون آروم آروم دیدیم خیلی خوب، بچه ها الان به سطحی رسیدن که جذب مسجد شدن. وقتش بود که آروم آروم مسائل دینی رو وارد کار کنیم. آروم آروم یعنی چی؟ همه شما ها میدونید. کم کم. ممنونم. جوان و نوجوان امروزی، آیا اگه بهش مستقیما بگی انجام بده و انجام نده، به نظرتون فایده داره؟ چه پسرش چه دخترش؟ ایشون تایید کردن. نه. چند سالتونه؟ 10 سال. نماینده آقایون این طرف. آقایون 10 سالشه ولی قبول نمیکنه اگه مستقیم بهش گفتی. پس برای کار با نوجوان جوان امروزی باید چطوری رفتار کنیم؟ 1. غیر مستقیم، درسته؟ 2. به صورت مستمر، مداوم. یعنی اینکه بچه ها یه وقتی که بیان مسجد، یه وقتی نه، از سال 92 تا 1403 که الان هستیم، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، ساعت 3 تا 5 یا 4 تا 6، حالا به مناسبتی که ساعت تغییر میکنه، ما هفته ای نبوده که در مسجدمون باز نباشه. شما هر موقع تشریف آوردید نجف آباد، شماره میدم، آیدی میدم، زنگ بزنید، چهارشنبه و پنجشنبه این 2 ساعت تشریف بیارید، محیط رو ببینید. بچه های کوچیک بزرگ وسطی بازی میکنن، بعد برشون کلاس کلاس تعبیه کردیم، میرن تو کلاساشون، در واقع یه محیط خیلی شاد براشون ایجاد کردیم. بله. اردوهای متنوع که از طرف مسجد میبریم. یه نکته بگم، یه مشکلی که همه فعالین باش مواجهن چیه؟ چون به هر جایی که میرسیم میگیم ما این کار فرهنگی رو میخواییم بکنیم، میگن بودجه، بعد میگن دنبال کی بگرد؟ بانی، خیر. حالا البته کار خیلی بدی هم نیستا، فقط یه ذره شیوه و راهکار داره. شاید اون بانی و خیر همون عموی خودتون باشه، مامان جون خودتون باشه، پدر بزرگ خودتون باشه، فقط ما گاهی وقتا چشممون رو بهشون بستیم. ما می‌خواستیم برای بچه‌ها، ما جزخوانی داریم، ماه مبارک رمضان 30 روز جزخوانی داریم، بعد بچه‌ها از سن اول دبستان تا دانشجو میان وارد جزخوانی ما میشن، بعد اول تا سوم رو میفرستیمشون یه جای دیگه از مسجد، میرن اونجا برنامه شاد دارن، آیه برشون تفسیر میکنه مربی، بقیه میشنن دور هم. فکر کنید یک جزء نوجوان جوان امروزی میشینه و با علاقه میخونه. برای اینا میخواستیم قرآن های جیبی رنگی، دیدی؟ خوشگلن، جینگولی پینگولی، از اینا برشون تهیه بکنیم. خب اینا هزینه شون و هدیه شون نسبت به قرآن های عادی چیه؟ بیشتر. ما با این چالش مواجه بودیم که این هزینه رو از کجا تامین کنیم. اومدیم چی کار کردیم؟ یه فکری به ذهنمون رسید که حالا اینم هدیه باشه، برای شما میتونید استفاده بکنید. اومدیم گفتیم این هدیه معنویه. اومدیم تو سطح شهرستان اینطوری صحبت کردیم، اینطوری در واقع تبلیغ کردیم. اگه دوست دارید برای امواتتون یا شهداتون یه رزق ماندگاری بمونه، اینقدر مثلا هدیهش میشه 50,000 تومان میشه، این شماره حساب واریز بکنید، اسم اون شهید یا اسم اون امواتتون رو هم بدید، ما میچسبونیم اول قرآن. بعدم قرار این قرآن دست نوجوان جوان ها برسه، هر آیهی، هر صفحهی تو هر موقع از روزگارشون که تلاوت شد ثوابش برسه به روح اموات و شهدایه. چقدر جذاب بود؟ ما ترغیب میشیم خودمون حداقل برای مثلا اون مامان جونه، بابا جونه، امواته استفاده. و خیلی جالبه که ما نیاز به 100 تا دونه قرآن داشتیم، 150 تا دونه قرآن در واقع تونستیم جور کنیم با اون هزینه‌ای که تهیه شده بود. یکی از چیزهایی که توی محله سعی کنین حتما انجام بدید جشن‌های بزرگه. یعنی یه کار بکنیم مسجد ها. ببینید الان مسجد تو ذهن مخاطبین امروزی چه جایگاهی داره؟ جایگاهی بر چه مراسماتی؟ مراسمات ترحیم یا مراسمات عزادار. این خیلی خوبه، این خیلی قشنگه، ولی در کنارش مسجد برای اون بچه‌ای که کنار مامانش میاد باید یه مکان پرشور و نشاط باشه. جشن برگزار کنید، جشنای بزرگ. توی جشناتون نهایت برنامه ریزی رو بکنید، نهایت اون کیفیتی که باید رو ارائه بدید، از همه نظر عالی، و باعث بشید اینجوری بشه که بچه منتظر باشه ای مامان مثلا فلان روز جشن میلاد امام حسنه، به نظرت مسجد ما جشن میگیره؟ اگه به این مرحله برسه که این توی ذهن بچه شکل بگیره که خب مامان مسجد یه جایی که ما میریم جشن، خوراکی خوشمزه میخوریم، دست میزنیم، شادی میکنیم، به 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 به. یکی از عکسایی که اگه مشاهده بکنید، ما سال 93 بود فکر کنم، کیک اینطوری دایره مانند تهیه کردیم برای جشن عید قدیر، و بچه ها رو گروه گروه میکردیم، بچه ها میومدن چاقو میزدن وسط کیک و خیلی براشون جذاب بود. جشنایی که ما تو محله میگیریم فکر میکنید چند نفر جمعیت داره؟ 12 نفر؟ 200 نفر؟ 400 نفر شرکت کننده داریم. جشن اخیری که داشتیم جشن روز مادر بود، 300 نفر کودک و نوجوان و جوان، اصلا مادر نداشتیم توی جلسه‌مون، کودک، نوجوان و جوان 300 نفر شرکت کننده داشتیم از بچه‌ها. چی میشه که اینطوری میشه؟ جذابیت، شادی. بچه های امروزی دنبال شادی هن، شما شادی سالم رو بهشون بدید. خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ محتواها. وقتی که بچه های ما جذب شدن، کلاس شدن، یه نکته ای هم بگم، یه چالش که ما باهاش روبرویم محیطی هستیم که داخل مسجده، یعنی اینکه شما اگه بخواید برنامه هاتون رو داخل مسجد برگزار کنید، خب نمازگزارا میان، تمیزیش هست، درسته؟ شلوغیش هست، بالاخره بچه ها رفت آمد دارن، ممکنه شیطنت هایی انجام بدن. اگه یه محیطی مسجدتون داره که در واقع استفاده نمیشه یا کمتر استفاده میشه، شما بیاید از اون محیط به عنوان کلاساتون استفاده کنید، مکانی برای برگزاری کلاساتون. ما مسجد خودمون اول می اومدیم تو حسینیه مسجد کلاسامونو برگزار میکرد. بعد فکر کنید تعداد 60-70 نفر بود، بچه ها حلقه حلقه می نشستن توی یه محیط. بعد فکر کنید دست می زدن، جیغ می زدن، صدا داخل هم می شد، مربی ها صحبت می کردن. اومدیم پیشنهاد دادیم کتابخونه مسجد طبقه بالای مسجد بود، یه مکانی بود که تقریبا بلا استفاده بود، 2-3 نفر سال یه دفعه می اومدن استفاده میکرد. ما اومدیم پیشنهاد دادیم، گفتیم این کتابخونه مسجد رو بیاییم محلی بکنیم برای یه برگزاری کلاس هم. اول یه چنین چیز ساده‌ای بود، یه سالن خیلی بزرگ ساده، حلقاتمون رو اونجا برگزار میکردیم، کلاس کلاس بچه ها میشستن، برنامه داشتیم. به مرور زمان از با امام جماعت مسجد که صحبت کردیم، امام جماعت خیلی مهمه اگه بتونید ارتباط بگیرید. امام جماعت اومد همکاری کرد، وقتی شور و اشتیاق بچه‌ها رو دید، تعداد بچه‌ها رو دید، اومد یه طرحی رو زد به عنوان مکان قرآنی. توی مراسمات از خانواده ها، از افراد شرکت کننده میخواست که برای مکان قرآنی چی کار کنن؟ کمک بدن. و با اون کمک هایی که خورد خورد جمع شد، ما تونستیم توی مسجد حالت کلاس کلاس بزنیم و بچه ها رو وارد کلاس بکنیم. اینطوری خیلی بهتر بود. محیط رو تزیین کردیم، در واقع استخر توپ آوردیم توی مسجد، سرسره آوردیم توی مسجد. و جایی شد که بچه ها واقعا ذوق و شوق داشتن. یه نکته ای هم بگم در مورد حالا پرانتز شبهای محرم. یه سری ها میگن برگزاری مه تو شبهای محرم و جدا کردن بچه ها از مراسمات عزاداری کاری درستی نیست، به دلایل. و یه سری ها میگن نه خب باعث شلوغی مراسم میشه و باید جدا بشن. ما اومدیم این کار کردیم که بچه ها رو جدا کردیم، اما جدا کردن به این معنی نبود که بریم یه محوطه آماده کنیم، بچه ها رو بفرستیم داخلش، حالا هرچی میخواید بزنید تو سرکله هم، بازی کنید، من توپ بدیم دستش، اصلا اینطوری نبود. این 10 شب محرمی که پایین مسجد مراسم بود، بالای مسجد برای بچه ها متناسب با سنشون مراسم عزاداری بود. پرده خانی داشتیم، مصیبت اون شب رو از روی پرده، و تازه کی؟ نه اینکه خود ما، اون بچه هایی که خودشون یه روزی می اومدن مسجد، خودشون الان مربی شده بودن، می اومدن بر بچه ها توضیح. امشب شب حضرت عباس، بچه ها میدین حضرت عباس که شروع که بهش توضیح بده. سینه زنی داشتن، شعر حفظ می کردن، هیئت می گرفتن دور خودشون، احکام برشون گفته می شد و این خیلی قشنگ بود. من یادم سال اولی که برگزار کردیم تقریبا 50 نفر داشتیم. شب آخر امسال ما حدود 190 تا دونه بچه داشتیم. بعد مامانه اینجوری بود، میگفت دخترم پسرم به من التماس میکنه، میگه میخوایم بریم فلان مسجد؟ نه، اول بیایید بریم این مسجد، من مهدمو برم، بعدش میام سراغ اون. و اینه که کار رو قشنگ میکنه. 92 تا 1403 مسجدمونم مسجد حضرت امیرالمؤمنین. این فعالیتی که در واقع تو مدارس داشتیم که صبحانه وحدت برشون برگزار میکردیم، سرود باهاشون کار میکردیم و بر بچه ها خیلی لذت بخش بود. سن بچه هایی که وارد مسجد ما میشن از سن 4 سال تا 20 ساله. بچه هایی که سال 92 کلاس ششم بودن، برای کلاس تقویتی قرآن میومدن، تعدادشون 25 نفر بود. الان در حال حاضر 15 نفرشون به عنوان مربی، به عنوان کسی که دارن کمک میدن به ما، دارن تو خود مجموعه فعالیت میکنن. یعنی بچه هایی که الان رشته پرستاری داره میخونه، رشته حقوق داره میخونه، رشته تاریخ داره میخونه، رشته ادبیات عرب میخونه، یعنی شهر کرده، شهر رضای، شهرشون هم متفاوته، ولی اینجوریه که پنجشنبه جمعه ای که برمیگرده خونه، اولین جایی که میاد کجاست؟ مسجد. و انشاءالله اگه بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم خیلی با ارزشه. بریم سراغ این خلاقیت و نوآوریه. ببینید خب ما اومدیم به یه حدی رسیدیم، بچه ها تقریبا 200 نفر شدن. حالا با این چالش مواجه بودیم که بیایم بچه ها رو جمع کنیم، شروع کنیم بهشون بگیم خب غیبت بده، حجاب داشته باش، روزه بگیر، فایده نداره. اومدیم گفتیم باید به صورت غیر مستقیم با بچه ها ارتباط برقرار کنیم و محتوا رو بهشون ارائه بدیم. اومدیم یه سری دوره زدیم، یه سری طرح زدیم. چجوری؟ الان این پوستر رو که مشخص میکنین، پوستر طرح پاییز و زمستان، بعد اینجوری هم هست که سه ماهه طرحهای ما. طرح عالی جناب. طرح عالی جناب چی بود؟ تو طرح عالی جناب اول ما میومدیم نیاز سنجی میکردیم. این بچه ها دغدغه‌شون، مشکلشون کجای کار؟ اومدیم دیدیم یکی از عللی که ریشه‌یابی کردیم این بچه با این سر و وضع میاد بیرون از خونه چیه؟ اینه که خودشو دوست، ظاهر خودشو دوست، برای همین هم هست که اینجوری آرایش میکنه، اینجوری تیپ میزنه. وقتی این چالش و این نیاز رو متوجه شدیم، خب حالا وقت چی بود برطرف کردنش؟ من به دوره ای رو راه انداختیم به عنوان دوره عالی جناب. اسم طرحایی که میذارید برای بچه ها جالب باشه. ما یه طرح داشتیم پیاز نباشیم، همین باعث میشد بچه ها خیلی جذب بشن. حالا فکر میکنید محتوای پیاز نباشیم چی بود؟ چی بود؟ چی؟ کسی رو اذیت نکنیم دیگه؟ مسخره؟ اشک کسی رو؟ آفرین، اشک کسی رو در نیاریم. خشمگین، راجع به خشم صحبت کردیم و راجع به حرفهایی که باعث میشه دل بقیه رو بسوزونه. این طرحهایی که خدمتون میگم اول امتحانی داخل مسجد برگزار شد، بعد اینقدر بازخورد خوب داشت، الان تو 3 از مدارس سطح شهرستان هم داره برگزار میشه. این طرحهایی که خدمتون الان یه مختصر توضیح میدم و مساجدی که انشاءالله قرار شد با هم همکاری داشته باشیم خدمتشون ارائه میدم، این طرحها قابلیت اینو داره که تو صبحگاه مدارس در حد 1:20 انجام بشه و قابلیت اینو داره که 1 کلاس مسجدتون رو با این طرحها برگزار بکنید. طرح عالی جناب، ببینید سر تیترایی که نوشته شده، دوست داری خودتو بشناسی، از نداشتن اعتماد به نفس خسته شدی، تا حالا با میکروسکوپ کار کردی، به نظرتون چه ربطی داره؟ دوست داری یه سفر داشته باشی به دنیای کهکشانها؟ آمدیم تو طرح عالی جناب چند تا محور رو کار کردیم: احترام به خود، احترام به خلق، احترام به خلقت، احترام به خالق. که همین الان من معلم مدرسه‌ام هستم، توی دبستان دوره اول دارم این طرح رو اجرا میکنم تحت عنوان کلاس آفتابگردون، کلاس فوق برنامه است، مدرسه خصوصیه، اینو دارم اجرا میکنم. بچه ها اصلا یه چیزایی رو میشنون که برشون خیلی جذابه، تا حالا به گوششون نخورده و در عین حال شاید همون لحظه روشون اثر نذاره، ولی همین که میره تو خونه و راجبش فکر میکنه ارزشمنده، همین که دغدغه براش پیش میاد ارزشمنده. اومدیم اول گفتیم راجب احترام به خود، ویژگی‌های مثبت از نظر روانشناسی، ویژگی‌های مثبت و منفی چیه؟ چه زیبایی‌هایی داره، چه زشتی‌هایی؟ از چه ویژگی خود بد میاد، کدوم خوشت میاد؟ حالا کدوم قابل، اینایی که دارم میگم هر کدوم یه جلسه است، من الان خیلی مختصر دارم، کدوم ویژگی تو میتونی تغییر بدی، کدومو نمیتونی تغییر بدی؟ مثلا از رنگ پوستش خوشش نمیومد، گفتم خب حالا خوشت نمیاد میتونی تغییرش بدی یا نمیتونی؟ گفت نمیتونم. بعد میومدیم راهکار مقابله با این و اینکه خب چه جوری بپذیرمش رو در اختیارش قرار میدادیم. بعد اومدیم راجع به احترام به خلق صحبت کردیم. عزیزم، تویی که داری میری پوسته پفکت رو میندازی روی زمین، یه نفر باید خمشه اون پوسته رو برداره. احترام به خلق اومدیم از نظر روانشناسی، از نظر احادیث، روایات، تاریخ، داستانهای تاریخی برشون بیان کردیم. اومدیم جان محتوا رو خدمتتون گفتم. الان طرح فقط برای یک سیبو که توضیح میدم، 10 مسجد اولی که در واقع بخوان و پیام بدن، اون رو در اختیارشون قرار میدم با یه وایس تکمیلی. اما این طرح‌ها رو انشالله حالا باید با آقای امینی هماهنگی بکنیم، ببینیم چطوری میتونیم به دستتون برسونیم. یه نکته تو پرانتز بگم، من هیچ در واقع با این ندارم که در اختیارتون قرار بدم، ولی چون کار یک تیمه من نمیتونم مثلا حالا بگم که بفرمایید این محتواه و در کنارش هم باید آموزش باشه، چون یک سری در واقع عکس هایی، یک سری متنایی که نیاز به توضیحات تکمیلی داره.
ما متن رو میگیریم، یه طرح برای مساجد منتخب، یه طرح ویژه‌ای که هنوز توضیح ندادین، طرح برای
فقط برای یک سی،
بله، یه طرح رو انشالله هدیه میدیم به اعضای جلسه که فعالن و راهکار دریافت این هدیه رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم. سومین هدیه در خدمتیم، ببخشید.
انشالله. وقتی که اومدیم راجع به خلقت صحبت کردیم، ببینید مساجد باید علمی باشن، علمی کار بکنن. اومدیم بچه ها رو بردیم توی اون پژوهش سرایی که تو استان داشتیم، بچه ها رو بردیم اونجا و کار با میکروسکوپ انجام دادن. وقتی بچه ها می اومدن این سلول ها رو می دیدن، حرکت این موجودات رو می دیدن زیر میکروسکوپ، وای خانوم اینا داره حرکت می کنه، این احساسش که بروز می داد. بعد بلند توی جمع گفتیم بچه ها اینا رو فکر کنید، توی برگ به این کوچولو این سلول ها وجود داره، خلقت خداه. به نظرتون چرا ما نباید نماز بخونیم از خالقی که انقدر ظرافت داره تشکر بکنیم؟ و همونجا ببینید اون لحظه چقدر شما غیر مستقیم تونستید تأثیر بذارید، یعنی عیناً بهش نشون دادید، از طرفی هم راجبش صحبت کردید. دوباره توی احترام به خالق، قبل از خالق اومدیم احترام به ائمه رو براشون گفتیم، بچه ها رو بردیم امامزاده نظری با کمک هم پختم بردم پخش کردم، آداب زیارت رو بهشون یاد دادیم و به این شکل این طرح رو انجام دادیم. حالا طرح فقط برای یک سیب، من طرحامو فقط اینجا بیان میکنم به صورت مختصر. اینجا نمیش طرح فقط برای یک سیب چی بود؟ ما آمدیم نیاز سنجی کردیم، دیدیم بچه ها از نظر یک سری از احکام نیاز به کار بیشتری دارن. امروز خیلی احکام و اون چیزایی که شریعت و مورد نیاز بچه‌های خیلی کمتر گفته میشه، شاید به خاطر محدودیت‌هایی که داریم، شاید به خاطر اینکه بچه‌ها صبر و حوصله‌اش رو ندارن. ببینیم مثلا الان کجا پیدا میشه که به بچه بگه دختر عزیز تو کفشی که داری میپوشی مهمه، اگه کفشی بپوشی که این رنگو داشته باشه، اینجوری باشه، صدا بده، فلان باشه، این نکات ظریف. خیلی شاید محدود باشیم تو گفتنشون. ما آمدیم تو طرح فقط برای یک سیب، تو قالب طنز، مبحث حجاب، احکام صحبت کردن، احکام شنیدن، احکام دیدن، احکام حرف زدن رو برای بچه‌ها گفتیم. اومدیم یه سیر داستانی رو، داستان مقدس اردبیلی رو شروع کردیم در قالب طنز، بدون اینکه اسمی بیاریم، از طریق دیتاش و پردخانی بر بچه ها گفتیم. یه نکته ای هم بگم، یه ویژگی که طرح داره و شما اگه بتونید استفاده بکنید چیه؟ اینه که باعث میشه بچه ها رو مستمر به سمت کلاس و مسجد بکشونید. برای مثال میگم، تو صبحگاه وقتی طرح برای فقط برای یک سیب رو اجرا میکردیم، سه شنبه های مهدوی بود، یعنی چند روز تو هفته بود؟ یک روز. زمانش چقدر بود؟ 20 دقیقه یک رو. وقتی که یک هفته به تعطیلی میخورد، مدیر اینجوری بود، بچه ها میان میپرسن میگن وقتی که این اتفاق افتاد بعدش چی شد؟ یعنی ما تو این طرحهایی که بر بچه ها آماده میکردیم، بچه ها رو میووردیم تو اوج داستان رهاشون میکردیم. ای خانوم ادامهشو بگو، بعدش چی شد؟ وقتی بچه رو نوجوان جوان امروزی رو بتونی به این هیجان، به این نقطه برسونی و بعد رهاش کنی، این باعث میشه کل هفته دغدغه اینو داشته باشه که پنج شنبه آینده، یک شنبه آینده بیا تو کلاس و ادامه داستان رو. پس اینم یکی دیگه از شیوه های نوین جذب بچه ها به مسجد، این که بتونید اونها رو به صورت داستانوار جوری همراه خودتون بکنید که وقتی نیستید، وقتی نبود، کل هفته این خلأ رو احساس کنه، تو ذهنش مرور کنه بعدش چی شد. ما یه طرحی داشتیم، اون طرح هم طرح زینب خانم بود، آشنایی با شهدا و رفاقت با شهدا بود. دقیقا اینجوری بود، خانم بعدش چی شد؟ بابای زینب چه اتفاقی براش افتاد؟ کل هفته این بچه درگیر بود، بعدم خیلی خوب تو ذهنشون سپرده میشه. تو طرح فقط برای یک سیب داستان مقدس اردبیلی گفته میشه، خب میگذره، به اونجای داستان میرسه که وارد اتاق میشه، اون خانم نه کور بوده، نه کر بوده، نه نار بوده، نه کچل و نه معلول. بعد ذیل هر کدوم از اینها ما میاییم احکام رو بیان میکنیم. بعد از اینکه احکام رو گفتیم تموم شد، میریم بخش دوم، حجاب. حجاب از چه زمانی بوده؟ از زمان آدم و حوا بوده. بعد چه سیری رو در واقع طی کرده تا به امروز رسیده؟ تو زمان اشکانیان، ساسانیان، هخامنشیان، ما تک تک اینا رو برای بچه ها میگیم. بله، سلوکیان، ممنونم که اینقدر همراهی. یه جایزه به ایشون باید بدید. بحث منو خیلی خوب دنبال میکنن. دست شما درد نکنه. ایشون مهمان ویژن. انشالله که از سربازای آقای امام زمان. یه سپه با سردار سلیمانی دیگه. انشالله. این سیر رو وقتی که دنبال میکنه، هخامنشیان، ساسانیان، سلوکیان و تو ادیان دیگه، یهودی، مسیحی، زرتشتی، ارمنی، این طرح ما برای کلاس ششم اجرا کردیم. بچه های دانشجو هفته پیش سراغ میگرفتن، میگفتن خانم آقا بابایان، این پاورش رو داریم، ما میخواییم برای ارائه سر کلاس. یعنی شما فکر نکنید یه چیزی که به بچه ها میگید یه ارائهی که دارید فراموش میشه. بچه ها وقتی که میبینن موقعش میرسه، اون جرقه میخوره، مثلا استاد بهشون میگه بچه ها میخواییم راجع به سیر حجاب مثلا بررسی کنیم و اینجوری، این بچه جرقه میخوره تو ذهنش، ما تو مسجدمون یه مربی داشتیم و این مراجعه میکنه به شما و این مراجعه قشنگه، این که برمیگرده به اون مسجد قشنگه. بعد که اومدیم سلوکیان، سلجوقیان ادامه پیدا میکنه، ادیان مختلف، امروزه حجاب چه شکلی شده؟ با چه چالش‌هایی مواجهه؟ چه اتفاقاتی براش افتاده؟ بعد آخر بحث میدونید چی بود؟ این بود که میومد به من میگفت، چند تا بچه ها میومدن به من میگفتن که حالا باید چی کار کنیم؟ خانم اینجوری بکشم؟ خانم چادر فروشی خوب سراغ دارید؟ یعنی دقیقا این تحوله، این تفکره توی بچه ها رقم میخورد. آقای امینی من ارائم تقریبا تموم شده، اگه دوستان سوالی دارن، من حالا یه سری عکسام از مسجد آوردم. بله، سوالا رو میتونید بفرمایید.
دوستانی که سوالشون رو نوشتن اول بدم به من، سوالایی که قشنگتره رو بخونم، اونایی که ننوشتن بتونن سوالا رو میکروفون بدم بگن. خب دو نفر دارن مینویسن، آقای قاصد هم داره مینویسه سوالش رو.
لطفاً سوالاتون آسون باشه، من از پسش برمیام.
روش میتونید بنویسید که بپرسیم. آره خب، پس ما طرح فقط برای یک سیب رو خلاصش رو شنیدیم و یکی از طرحاییه که چند هفته نوجوان رو درگیر میکنه.
ببین بستگی به ساعتشون داره، فقط برای یک سیب. اگه ساعتشون جوری باشه که یک ساعت و هفته باشه، تقریبا 7 تا 12 جلسه. اما اگه یک رو 20 دقیقه زمان داشته باشن، قطعا 15 جلسه رو میخواد. الان اینو ببینید، مسجد جوری شد که نیروی انتظامی شهرستان برای برگزاری جشن تکلیف دخترانش به مسجد مراجعه کرد. بعدم ببینید وقتی که بچه‌ها میان تو مسجد، چه پسرا چه دخترا، استعدادیابیشون کنید، نقش بهشون بدید. وقتی میبینی خوب داره حرف میزنه، خوب زبون میریزه، خوب یه چیزی رو حفظ کرده، آروم آروم بهش نقش بدید. تو بیا یه گروه نمایش بزنیم، مثلا تو بشه فلان چیز عید قدیر رو اجرا کن، یا تو بیا امروز اجرای برنامه رو داشته باش، اجرای سرود داشته باش، اجرای پیرامید داشته باش.
خب تو سوالا رو مینویسن، میتونیم بعضی از سوالات شفاهی
یه دونه هدیه دیگه بدم.
بله بفرمایید.
این دفتر نمیدونم تو عکس اینا مشخصه، میشه نور رو کم کم کنید یا اذیت میشن؟ مشخصه اینا دفتره؟ من هرچند بازش بکنم فکر کنم کوچیک باشه. خب. بازم این دفترایی که شما میبینید، این دفتر رو ما خودمون ساختیم، اومدیم یه دفتر معمولی 40 بیت تهیه کردیم، بعد با کاغذ کاهی یا کاغذ الگو جلدش کردیم، بعد اومدیم عکس شهدایی که حالا میدونستیم بچه ها بیشتر میتونن راجبشون بدونن، اومدیم مزینشون کردیم. بعد اون جلسه‌ای که راجب شهدا، زنده بودن شهدا، حسن اولایی که رفیقای شهید بودن، رفیق شهید صحبت کردیم، این دفتر رو بهشون دادیم و گفتیم بچه ها هر موقع خواستی با رفیق شهیدت حرف بزنی، درد دل کنی، داخل این دفتر بنویسی. فوق‌العاده بود. یعنی الان بعد از 5-6 سال هنوز بچه ها این دفتر رو دارن و میگن خانم ما هر موقع درد دلی چیزی داریم داخل این دفتر. خانم ما قایمش کردیم کسی نبینه. اینم طرحی بود که دادیم و واقعا جواب داد و واقعا خود شهدا هم نظر کردن. بچه ها خیلی دوست داشتن. ببینید این تعداد فقط تعداد یه حلقه مونه. که اینا البته کلاس ششم بودن، الان دیگه ماشاءالله هر کدوم دانشجو شدن. اردو می بردمشون کافه کتاب، حالا دارید پذیرایی میشید و سوالا جمع آوری میشه. کافه می بردمشون، بچه ها خیلی ذوق میکرد، مثلا تو شرایط اقتصادی الان یا محدودیت هایی که خانواده ها دارن، وقتی بچه ها رو میبرید کافه خیلی حس خوبی پیدا میکردن. بچه های محله رو وقتی شناسایی کنین تو برنامه های سرود، برنامه های پیرامید شهرستان، وقتی که برن شرکت بکنن، آروم آروم باعث میشه که بچه های اعتماد به نفسشون رو به دست. اینا بچه هامون دوباره اینا یه حلقه هامون هستن، بردیمشون شهر بازی. اینا هم الان هر کدوم الحمدلله دیگه کلاس دهم دوازدهم هم دیگه. اردوهای مشهدی که می بردیم، اینا همه از طریق خیرین بود و امام جماعت مسجد که واقعا همراهی می کرد. کارای هنری تابستونه که به بچه آموزش می دادیم. بله. من بخونم یا شما؟ بله. اینجا یه دونه ویژه به من رسید. چشم. جانم. چیکار کنیم از این مسجد؟ همراهی کنیم یعنی چیکار کنیم؟
کلاسات ها یه بار دیگه بگو چه کلاس هایی؟
زبان، طراحی سیاه قلم و زغال، نقاشی، شطرنج و کلاس روزی که خودم میخوام برگزار کنم و همینا.
ببخشید آفرین.
خودشون برگزار میکنم. خودت مربی هستی؟ باریکالله، پس خوبه از شما استفاده بکنیم. به به، ماشاءالله، باریکالله. یکی از رویش های مسجده. برای سلامتیش یه صلوات بفرستیم. اسمش هم بفرمایید.
سوالا رو من بخونم. سوالا رو بخونم که زودی بده.
شایان. برای آقا شایان ایام رجب و ایام عید هم هست، یه دستم بزنی ماشاءالله.
خب سوالا رو من سریع میخونم که به بقیه سوالاتی هم که دارید مینویسید برسیم که طرح روشن بشه. البته طرحهای خانم آقا بابایان 7 تا دونه است، با هم متمایزه. 2 تاش کتاب شده، منتشر شده. 5 تای دیگهش قرار کتاب بشه. پس طرحها در یه چنین سطحی هستش. اونهایی که انشالله بخوان طرحها رو با خانم آقا بابایان پیش ببرن، بعداً ما آیدی ایشون رو در اختیارتون قرار میدیم که بتونید ارتباط بگیرید و متن کامل طرح را دریافت بکنید. سوال اول پرسیدن که آیا روشی هست که بشه امام جماعت مسجد را همراهی کرد؟ اگه نکته‌ای دارین کوتاه بگین. 20 سوال داریم.
20 سوال. در مورد امام جماعت واقعا خیلی مهمه اینکه امام جماعت همراهی بکنه با در واقع افراد. ببینید اگه گاهی وقتا امام جماعت‌های پیدا میشن که یا هستن بالاخره به خاطر یه سری مسائل شلوغی هایی که هست، برنامه‌هایی که بی‌نظم اجرا میشه، نمیدونم سیستم صوتو به هم میزنن، یه سری این ریسک‌کاریا، اگه میتونید باهاشون صحبت بکنید منطقی، بهشون بگید که ما میایم این کلاس رو بر بعدم مسجد رو به همین شکل در واقع تحویل میدیم. ببینید علت این که میگن نه، چرا؟ رو چه نکته ای هست داستان؟ خب شما نمیتونید با هیئت امنا صحبت بکنید، اهداف طرحتون رو بگید. بله. دورن از این مطالب.
ممنون از نکته شما. این نکته رو تو اولین کارگاه تجربه نوردی کامل بررسی کردیم، 10-20 دقیقه روش صحبت کردیم، نتیجه آخرش این شد که بعضی از مساجد شرایط فعلیشون اینه که شبیه مسجد زرارن. خیلی هم نمیشه کار خوب کرد، 100% مساجد 100% شرایطو ندارن. میریم سوال بعدی. سوال بعدی از خانم آقا بابایان. این سوال خیلی سختیه دوستان، به نظر من این سوال رو نمیتونن جواب بدن. ببینیم چی کار میکنه خانم آقا بابایان. طرحی که شما گفتید بیشتر تا پایه هفتم جوابگوه، بعدش طرح دارید براشون؟
بله، الان ما داریم طرح کتاب شهید مطهری زن در اسلام رو با بچه های دانشجو یعنی 20 سال به بالا داریم کار میکنیم. خب ولی قطعا بنابر سنشون دیگه نیاز نیست اون مخفی بودن حرف ها بین در واقع ایده ها باشه، دیگه واضح میشی با بچه ها تریبون آزاد میذاری، از مشکلاتشون میگی، حرف میزنی. و چرا که نه، این طرح ها بله تا سن میتونم بگم تا کلاس دهم یازدهم جواب میده، ولی از یازدهم به بعد خیر. الان همین فقط برای یک سیب رو که به شما گفتم چند شیوه داره، یعنی شما یه وقت میخواید برای بچه‌های دبستانی بگید باید با یک شیوه بگید، برای بچه‌های هفتم هشتم نهم میخواید بگید طرز گفتن و اسلاید ها متفاوته، یعنی این طراحی شده روش فکر شده.
بله ممنونم. سوال بعدی سری میپرسم که به سوال شما هم که به هم نگاه میکنید برسم. مربیاتون اگه زیاد شدن، بیش از 10 تا شدن، چیکارشون میکنید؟
بیرونشون میکنیم. مربی اگه بیشتر از 12 تا بشن هیچی دیگه، ما میایم کلاس‌ها رو هی جدا جدا میکنیم. الان خیلی هم بر ما بهتره. ما الان یکی از مشکلاتی که اوایل داشتیم همین بود، کمبود مربی بود. الان ما میایم یه نفر رو که استعداد داره این مربی رو میبریم گروه سرود، مربی دیگر میذاریم گروه تئاتر، مربی دیگر میذاریم گروه نمایش، یکی میذاریم مسئول فرهنگی، یکی میذاریم مسئول فضای مجازی. باور کنید انقدر مسئولیت هست که شما 20 تا دونه مربی هم که داشته باشید واقعا کم میارید. برای کار فرهنگی هر چی هم نیرو باشه کم میارید.
بله ممنونم خانم آقا بابایان. من نمیتونم تولید محتوا کنم و قصه و داستان و گیمیفا و سناریو بنویسم. محتوا به من میدید اگه با شما لینک بشم؟
انشاءالله بله. این محتواهایی که میگیم یکی از دغدغه های ما این بود که بعضا شاید بعضیا اون در واقع بیان رو شاید به اون نحوی که باید برای جذب نوجوان جوان داشته باشن رو ندارن. اتفاقا ما اومدیم محتواها رو به صورت پاورپوینت در آوردیم که بچه‌ها ببینید یه بخشی از اون یادگیریشون و جذبشون از طریق چیه؟ تصویر. یعنی بچه‌ها تصویری که می‌بینن براشون جالبه و اون متناسب با حرف و داستانتونه، نیمی از مبحث رو چیکار می‌کنن؟ دریافت می‌کنن و خیلی کمتر اتفاقا نیاز هست که شما انرژی بذارید و صحبت بکنید. تولید سوارا هم بله دیگه آقای امینی گذاشتم تو رو در وایستی، فقط برای یک سیب رو انشاءالله آیدی پیام بدی چون همراه با یک وایسته باید توضیح بدم، یک سری عکسه و باید رو هر کدوم توضیح و یه داستانی ارائه بشه انشاءالله.
بله پس ما طرح فقط برای یک سیب رو به اونایی که علاقه دارن اجرا کنن با یک فایل صوتی راهنما هدیه میدیم. ممنونم که این لطف قبول کردید. نوشتن خانم آقا بابایان مثل اینکه شما ایران کار نمی‌کنید، نمی‌دونید مدارس دولتی چه محدودیت‌های زیادی داره، اصلا ما رو راه نمیدن. چطوری با مدارس دولتی رفیق شدید؟ نکنه مدرسه‌تون غیر انتفاعیه؟
به نظر من ما یه در واقع شاید بعضی از مدارس دولتی اینطوری باشن، ولی واقعا یه قولی از مدارس دولتی ساختیم. من دارم میگم 18 سال بیشتر نداشتم که وارد مدرسه شدم و با مدیر صحبت کردم. 3 مدرسه که بود 2 از مدارس خیلی استقبال کردن، مدیر یکی از مدارس خدا شاهده همینطور که من داشتم براش مؤدبانه توضیح میدادم حتی سرش رو بالا نیاورد که ببینه من کیم، یه برگه گذاشت کاملا غیر محترمانه، گفت شماره تو بنویس هر وقت نیاز داشتیم زنگت میزدیم و خیلی غیر محترمانه با من رفتار کردن، من رو بیرون کردن. اما ما اومدیم اینجا چه شیوهی رو به کار بردیم؟ اومدیم از طریق معلم‌هایی که می‌دونستیم با ما نزدیک‌ترن، طرز فکر نزدیک‌تری دارن، ارتباط برقرار کردیم. مثلا معلم عربی بچه‌ها اون عرق دینیه رو بیشتر داره، خیلی موافق‌تره با کار ما. می اومدیم باهاش صحبت می‌کردیم، حالا یا شماره‌شو می‌گرفتیم یا بهش پیام می‌دادیم و می‌گفتیم چه محیطی داریم، شما کلاس اضافه‌تو بیا اینجا برگزار بکن. بعد آروم آروم باور کنید، چون ببینید مدیرا و معاونا دائم دارن عوض میشن، یعنی اینطوری نیست که من بگم ما با 3 مدارس دائم ارتباطمون یه طور بود، نه، چون دائم که عوض می‌شدن طرز فکرها متفاوت بود، عقیده ها متفاوت بود، خیلی شاید فراتر بودن، خیلی نزدیک‌تر بودن. ما می اومدیم با معلم‌ها ارتباط و معلم‌ها خیلی تأثیر مثبتی روی مدیر و معاون داشتن.
بله ممنونم. کادر مسجد اگر که نوجوانی داشته باشید که پوششش مناسب نباشه، آخرش چجوری همراهش میکنید؟
الان من تصویر یه دختری که غیر محجبه و از نظر ظاهری پوششش متناسب با مسجد نیست رو تصور میکنیم. وارد مسجد شد و از اون طرف شما یه دلنگرانی دارید بابت حضور ایشون، از اون طرف شکوه و شکایت هایی هست که میشه. ببینید خیلی بچه ها اینجوری هن که باشون رفیق بشی به حرفت گوش میدن. به چطوری، خوبی، سلامتی؟ میگم من امروز یه مدل روسای خیلی خوشگل جدید یاد گرفتم. بعد ما اینجوری بود که یه کمد جایزه داشتیم تو مسجد، ترق و نمیدونم گیره روسری، این چیزا روسری توش داشتیم. میخوای امروز یه مدل روسری جدید بزنیم چه شکلی میشی؟ مثل این لبنان، مثل فلان. میومدیم روسریشو میبستیم براش، بعد انقدر ذوق میکرد. یعنی اون کسی که شما فکر میکنید اول صبوری، ولی یه سری از بچه‌ها هستن از سر چی میان اینطوری؟ لجبازی. اونو قطعا باید خیلی محترمانه بهش بگی، بگی عزیزم شما این پوششت مناسب مسجد نیست، اگه میخوای بیای تغییرش بده. ولی اون کسی که میدونید انادی نداره، صرفا به خاطر این تو چنین محیطی بزرگ شده، همیشه این پوشش رو داشته، با محبت مطمئن باشید و با هدیه دادن مطمئن باشید که خیلی تغییر کنه. رو سریش داغ دستای ست خیلی میتونه رو بچه ها، ببینید رو حس دخترانشون خیلی میتونید کار بکنید. آقای امینی سوالی هست؟
بله. سوال بعدی، اگه مامان بچه بگه دوست دارم بچه‌م همینجوری باشه، فقط روی دانشش کار کن، چه جوری مامانش رو قانع می‌کنه؟
وای 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 مامان. آره تاثیرگذار. ببین ما یکی از علتایی که در گوشی بچه‌ها رو با مامانا اردو نمیبریم چیه؟ به خاطر اینکه ما به این بچه یه دونه فلافل میدیم انقدر ذوق میکنه به فلافل رو میخوره کلی تشکر میکنه، ولی مامانه که باشه چی میشه؟ فلافلاتون نپخته بود، خیارش رسته بود، آره نونش اینجوری بود. ببینید شما تا حالا شده بچه‌تون بهتون بگه که الا و بلا مثلا ما هم با بریم شهر بازی؟ شما چه رفتاری داشتید؟ گاهی وقتا مجبور شدید به حرفش گوش بدید، گاهی وقتا نه، ولی وقتی میبینید روی چیزی مصره مجبور میشید اون کار رو انجام بدید. خب بچه ها بر بحث مسجد هم همینطوره، بهش بگو باشه مامان عزیز اتفاقا ما داریم از نظر علمی رو بچه ها کار میکنیم، داریم رفع اشکال ریاضی میکنیم. بچه ها خانم ها ببینید شما آقایون رو بینش بچه ها دارید کار میکنید و رو افکار بچه ها و رو درس بچه ها، همه اینا در کنار بگو باشه من ریاضی درسش میدم، ولی اینکه این بچه اومده اخلاقش خوش شما رو دیده، تیپ مذهبیتون رو دیده و داره از شما الگوگیری میکنه، مطمئن باشید این تأثیر آروم آروم مامانه میبینه ای اخلاقش هم چی شد. تو امروز یه حدیث بهش گفتی در مورد پدر مادر، رفت دست مامانش رو بعد مدت‌ها بوسید، بهش گفت دوست دارم. آروم آروم مطمئن باشید. یه چنین وقتایی می توسلی داشته باشید به حضرت زهرا، واقعا معجزه میکنه. یعنی تو کاراتون اون توسلات اون دعاها رو اصلا فراموش نکنید.
یه نفر 7 تا سوال پرسیده، ببینم چیکار کنم، میتونم زود زود بخونم برم؟ سوال اولشون جوابش بله هست. سوالشون اینه پاور رو چطوری میتونیم؟ میتونیم پاور رو از شما بگیریم؟ بله پاور رو در اختیارتون قرار میدیم، یه آیدی خدمتتون اعلام میکنیم، پیام میدید فلان مسجد هستم، طرح اونجا براتون میفرستیم. خدمتتون عارضم که نوشتن که آیا شما پوسترهای فصلی هم تهیه میکنید؟ دارید به مناسبت طرحش از کجا دریافت میکنید؟
از خود بچه ها، یعنی بچه هایی که استعداد دارن تو بحث پوستر سازی، بحث ادیتوری، بحث کار با فوتوشاپ، از همونها کمک میگیریم. و همین پوستر عالی جناب که دیدید یکی از بچه های مسجد خودمون که علاقه داره، رشتش هم نیست ولی علاقه داره، برامون انجام ده. الان ماشاءالله بچه ها تو فضای مجازی که خیلی دیگه سر رشته دارن، خیلی بیشتر از ما، خیلی اتفاقا از این فرصت میتونید استفاده بکنید.
بله ممنونم. نوشتن که 40 دقیقه اول جلسه را نبودم، صوت رو به من میرسونید، تلاش خودمونو میکنیم. بودجه ها رو پس یه چند تا سوال داریم برای اون آخر، اونایی که فرم نظرسنجیشون رو دقیق پر کنن آخر کار چالش ها رو آنلاین رو قطع میکنیم براشون میگیم. نوشتن که بودجه برنامه فرهنگی یه چالشه برای ما، شما چطوری باش کنار اومدید؟ یه اشاره کردی دوباره.
خیرینی که میگیم نه اینکه فکر کنین میلیاردی کمک میکنن، خیرین ما 50,000 تومان و 10,000 تومان کار میکنن. بعد اینکه مستند باشه، بهش بگو این بچه رو میبینیم، ما میخوایم براش چادر تهیه کنیم، اینو میخوایم براش قرآن تهیه کنیم. واقعا وقتی که خیرین ببینن آره خرجش درست میشه، جای درست میشه و بتونید شما اینو بهشون اثبات بکنید، مطمئن باشید. ولی میگم متاسفانه ما دنبال اینیم که میلیاردی و میلیونی بهمون کمک بشه. نه، همون 10,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان ها میتونه کمک بده.
بله، میگن درباره این نکتتون یه پیشنهاد میخوام بگم. بگم
خیلی هم خوب. من میخواستم بگم
اگه
خلاصه
میگید
من امروز یه سری از تجربیاتم رو خدمت شما میگم، شما هم تجربیاتتون رو به من بگید، اصلا من هم استفاده میکنم.
قول
شما عرض کردین که گفتین از خیرین اینا تامین میشه دیگه، موقعی که خود خیر، بله موقعی که خود خیر میگه که من صرفا این هزینه که دارم میکنم مال مثلا فلان قسمت باشه، وقتی یه همچین چیزی رو خودشون بیان میکنن، شما برای قسمت های دیگه هم خرجش میکنین یا نه؟
اصلا ما خیر خب
وقتی که مشخص میکنم برای کدوم موضوع بوده.
بله. ببینید شما باشون صحبت بکنید، بگید ما طبق نیازی که داریم اگه میشه کمک بدید، یعنی قید شرط ها رو برامون نذارید. خب دومی که اگه قید کردن، ببینید اگه براتون سخته یا اصلا قبول نکنید، بگید ما فقط در این صورت قبول میکنیم که بتونیم آزاد باشیم تو خرج کردنش، یا اینکه اگه قبول کردید خب اون شرایط مورد استفادهتون باشه. ما هایری داشتیم که یه بسته شیرین عسل آورده بود، گفته بود به بچه های یک کلاس اول تا سوم فقط بدیم. بعد مثلا گفتیم اگه بچه کوچیکتر اومد بهش دادیم مشکلی داره؟ گفته بود آره من راضی نیستم. خب این مسائل رو باید اصلا شما قبول نکنید.
بله ممنونم. سال بعدی نوشتن پس ببینید این مدیریت دریافت، یعنی بعضیا رو تو صف قرار بدین قبولشون نکنین. پیامبر اسلام هم سال اول مدینه همینجوری مسجد رو راه انداختن. بگذاریم. نوشتن ما یه مسجدی داریم، هیچ نیروی کار فرهنگی نداریم، صفر صفر مسجد از لحاظ برنامه فرهنگی، چه جوری با نبود نیرو بتونم یه کاری که تداوم داشته باشه و انگیزه ساز باشه رو شروع کنم؟
شما یه نفر نیرو روی پاکار هستید یا نه؟ همون یک نفری که نیروی پای کاره با هر شرایطی که داره اگه وایسته واقعا خدا کمک میده، یعنی کار برای بچه ها، کار برای مملکت امام زمان، کار که واقعا اخلاص داشته باشه، بی چشم داشت باشه واقعا خدا کمک میده. من دارم میگم سال 92 من فقط همین یک نفر بودم با دو نفر. آروم آروم که بچه ها میان مطمئن باشید نیرو هم پیدا میشه، ولی منتظر نباشید همون سال اول همون سال دوم، مستمر شما کارتون رو ادامه بدید، مطمئن باشید آروم آروم افرادی رو پیدا میکنید که هم عقیده و هم فکر با شما باشه.
همین الان خانم آقا بابایان، آقای ابراهیمی گفتم من چند تا نیرو میتونم هماهنگ کنم از مسجد ما اعزام بشن به مسجدشون، گفتن به من معرفیشون کنید.
سطح شهرستان نجف آبادم اگه نیرو خواستید ما میتونیم افرادی رو داریم که به عنوان مربی بفرستیم، چون راه های دیگه واقعا سخته برای بچه ها، ولی برای خود شهرستان. الان ما یکی از مساجد دیگه محله که نیمه فعال بود اون رو از مربی ها و بچه های خودمون، بچه های دانشجومون فرستادیم و الان الحمدلله فعال شده.
بله ممنونم. در نجف آباد و در اصفهان آقای ابراهیمی و خانم آقا بابایان داشتن که بعضی از بچه ها میان به مسجد که باعث میشن بقیه رو دفع کنن، اینا رو چی کارشون کنن؟
از چه نظر؟ یعنی خیلی مذهبیه منظورتون، افراطه یا به نوعی دیگه؟ کسی که این سوال رو پرسیده، ببینید بر بحث این دفع کردنه و ببینید چی جوریه، از سر لجاجته، ببینید همه اینا باید ریشه یابی بشه. یه وقتی که یه نفر میاد آره اسم مسجد رو بد کنه، خب اونو شما قطعا باید باش برخورد بکنید، ولی یه نفری که نه عنادی نداره ولی با رفتارهاش خیلی در واقع باعث میشه بچه های دیگه دفع بشن از مسجد، اینو میتونید باش صحبت کنید و یکی دیگه از موارد مسئولیت بدید. این داستانی هست که توی یکی از مساجد حالا کفش‌های برده می‌شد، بعد برای رفع این مشکل اون کسی که کفش‌ها رو می‌برد رو گذاشتن مسئول حفاظت از کفش‌ها. یعنی اگه بتونید همین رویه رو استفاده بکنید تو مسجد، اون کسی که می‌بینید سر و صدای بیشتری داره، اون کسی که می‌بینید باعث به هم ریختگی میشه، به همون مسئولیت بدید، در همون رابطه مطمئن باشید خیلی تغییر.
بله ممنونم. اول مسئله یابی بکنید، اگه معاند نیست بهش مسئولیت بدید. اگه معانده، یه کلمه داریم تو قرآن به نام خبال، ترجمه شو تو فارسی میگیم وابال، میگه اگه خباله بره بیرون، اگه نیست میشه هدایتش کرد. نوشتن که نزدیک مسجد ما گیمنه تو کلوپو اینا هستش. ما توی مسجد امکانات دیجیتالی نداریم. به نظرتون میتونیم با این وصف جذب کنیم؟
اینو فکر میکنم مخصوصا آقایون خیلی بهتر بتونن. الان کلوپایی که بتونید حتی خودتون جاهایی رو کرایه بکنید، بعد بچه‌ها رو ببرید اونجا مثلا یک ساعت رو در کنار هم بازی کنید، زمین فوتبال برید مثلا کرایه بکنید با بچه‌ها بازی کنید، حتی برای خانم‌ها هم همینطور. محدوده ما از نظر اینکه شهردایال رسیدگی داشته باشه رسیدگی خاصی نبود، مثلا منطقه‌ای که ورزشی باشه، پارکی داشته باشه، بوستانی داشته باشه واقعا نبود. ما محیط مسجد رو تونستیم متناسب با حال بچه‌ها خوب کنیم. میگم استخر توپی بذاریم به مرور زمان، سرسره‌ای بذاریم، بچه‌ها بیان تو محیطش بازی کنن، بدمینتون بازی کنن، از این بازی‌های رو میزی به مرور زمان تونستیم تهیه کنیم. ولی غیر از اون هم میگم میتونید مکان‌هایی رو اتفاقاً یه کافی شاپ کرایه کنید، بچه‌ها حتی پولشون هم خودشون بدن، یه زمین نمیدونم فوتبال، یه والیبال، بعد بچه‌ها رو ببرید اونجا و بچه‌ها اونجا بازی بکنن. چرا که نه؟ چرا حتما نیازه که اون امکانات رو بیارید، شما برید به سمت اون امکانات و ازشون استفاده بکنید. حتی عذر میخوام برای اردوها، اردوی ببینید اردوی تلکابین اردوی بود که خب معمولا بچه‌های ما موفق نشده بودن که برن. یکی از اردوهای ما اردوی تلکابین بود. ما تلکابین رو قطعا اون شروع نشاش که نمیتونستیم بیاییم، بچه ها رو یه روز به عنوان اردو بردیم تلکابین و اون جلوه قشنگی که داشت، اون 10-15 تا از بچه هامون که با اون چادر با اون پوشش اون موقع از روز وارد این محوطشان که خودتون میدونید چه بالاخره اوضاعی داره و تلکابینی که رفتن، بعد در واقع محیطی که بود بچه ها با هم دیگه، یا حتی سینمای 5 بردی. اتفاقا مساجد باید به سمت بروز شدن برن، اتفاقایی که خود بچه‌ها یا خانواده‌هاشون نمیتونن رقم بزنن. اتفاقا شما اون محیط رو فراهم کنید. یه نکته هم تو پرانتز بگم، ما تو مسجدمون یه کافه کتابم زدیم. اینم میتونه یه ایده یه هدیه باشه از طرف من به شما. کافه کتاب بزنید، بعد کتاباشو از کجا تهیه کنید؟ خود بچه‌ها کتاب میارن. بچه‌ها کتابایی که استفاده ندارید نظر کتاب، اول یه جلسه مفصل برای بچه‌ها حرف می‌زنید، نظر چقدر کار خوبیه، یه کار جاریه است، ثواب نوشته میشه. بعد اومدم بچه‌ها کتاب آوردن، تو هر سن و سالی دسته‌بندی کردیم، بچه‌ها میان میز چیدیم، بعد میزای ما یه سری میزای معمولی و صندلی‌های معمولی چیدیم، بچه‌ها میان کتاب مطالعه می‌کنن، در کنارش کافه هم هست، اینجوری که مثلا چیزای خیلی ساده که خرابم نمیشه، مثلا همین کافی میکس، نمیدونم کاپوچینو، این چیزا رو برای بچه‌ها آماده می‌کنیم. بچه‌ها مثلا 1000 تومان 2000 تومان میدن براشون کاپوچینو میاریم، مشغول مطالعه که هستن کاپوچینو رو هم مثلا می‌خورن.
بله. سال بعدی
بله.
یه سال ویژه، خودم هم جوابشو بلد نیستم، اگه برای یه فعالیتی مثل گروه سرود یه مربی بخوایم بیاریم که میدونیم خود جناب مربی نماز نمیخونه، باهاش چیکار کنیم؟
این موردی که نماز نمیخونه بازم فکر میکنم که آره
باید به شما ارجاع بدیم.
ببینید یه وقتی که فکر میکنید اون شخص تأثیر گذاره تا تأثیر پذیر، خب قطعاً چنین شخصی رو اگه شما آوردید تو مجموعه و بهش شخصیتی دارید و بچه‌ها جلب اون شدن، مخصوصاً به خاطر کاری که انجام میده، خیلی جذابه دیگه. گروه سرود، مربی سرودمون، اگه دید ازش رو میتونن بچه‌ها تأثیر بگیرن و قابل تغییر نیست، به نظر من اون شخص رو وارد نکنید. اما اگه میدونید اتفاقاً تأثیر پذیره، یعنی میاد میبینه بچه مثلا با این سن و سالش روزه گرفته، اومده مثلا قرآن میخونه، فلان ویس داره، این پوشش رو داره، چرا تأثیر میگیره، آروم آروم خودش هم به نوعی تغییر میکنه، مشکل نداره. ولی بازم تاکید من اینه که از خود بچه‌های خودتون استعدادیابی کنید، همون مربی سرود رو هم از بچه‌های خودتون.
بله، ما تو محله خودمون یه محله کوچیکی داریم که تو این محله یه مسجد بزرگ هست با چند تا مسجد کوچیک. اگه مسجد بزرگ خوب فعالیت کنه، ما تو مسجد کوچیک چی کار کنیم؟
اتفاقا هر مسجدی برای خودش میتونه یه سری جذابیت داشته باشه و اون مسجد کوچیک اتفاقا به نوعی میتونه جذاب باشه که بچه‌های مسجد بزرگم جذبش بشن. ببین الان مسجد محله ما یه مسجد خیلی خیلی کوچیک محسوب میشه، خیلی کوچیک، یعنی اصلا با اون مسجد جامعه شهر خیلی فرق داره. اونجا خیلی فعالیت‌های بزرگتر، خب قطعا هیئت امنای قوی تری داره. مسجد ما اینطوری نیست، ولی ببینید مربی و فعال خیلی مهمه، اینکه شما بچه‌ها رو جذب کنید خیلی مهمه، ولو اینکه شما اون شرایط رو نداشته باشید، ولی حسی به بچه‌ها میدید که توی اون مسجد پیدا نمیشه براشون. بعدم یه چیزی، مثلا ما دنبال کمیت نیستیم که، همون دو ستایی که تو محله خودمون میاریم و روشون کار میکنیم همونا کلی ارزش داره. لطفا اینطوری فکر بکنیم.
یه دونه سوال شفاهی بپرسیم، سه تا دونه سوال کتبی مونده، بینش یکی یکی آنلاین آفلاین میپرسیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام.
سلام علیکم.
خیلی ممنون من از اینکه به هر حال واقعا مشخص هستم زحمت دارید میکشید، چند سالم هست و اسم این جلسه بود، حالا پیامی که اومد، عنوانی که بود، شیوه های نوینه جذب نوجوانان مسجد. من سوالم یه در قالب یک اشکال هست، اینکه خب شیوه نوینی که دیده نشد، اینکه حالا شما اومدید یه سری کارهای انجام میدید، بله دقیقاً این اتفاق اصلا 45 سال در انجام میشه، حالا شما یکم تزیینش کردید و اینام تازه روش کارتونه، حالا شیوه این که بچه‌ها رو ما چطور بیاریم توی مسجد، اینکه خب خودش فرآیند داره. مثلا دو ماه پیش هم یک همایش برگزار کردیم صرف تا صده جذب نوجوان که اینم کامل مشخص. من سوالم به شخص این هست، یعنی شما دارین توی مسجد کار فرهنگی میکنید، کار تبلیغی میکنید، بفرمایید روشتون چیه دقیقا، روش کار فرهنگی یا کار تبلیغی؟ اگه کار تربیتی دارید میکنید، بفرمایید روش تربیتتون چیه؟ یعنی این که شما صرفا، اون چی که من متوجه شدم مثل خیلی جای دیگه 45 سال گذشته دارید اطلاعات به بچه‌ها میدید، آقا در مورد حجاب باید اینجور بشید، بله حالا اومدید خیلی خوبه، یه بخشش که اومدید غیر مستقیم دارید میگید، مثلا بحث نماز دارید غیر مستقیم میگید، ولی صرفا دارید اطلاعات میدید، بچه‌ها پاشون از مسجد بذارن بیرون، ما بهش میگیم که روش اطلاعات محور. هزار تو بلنگو دست هزار نفر دیگه هست که آقا جون شما بیا این کار انجام بده، بله نه اینایی که مثلا اینو تو مسجد میگن حرفه، شما دارید اطلاعات میدید، فضای مجازی هم بهش اطلاعات داده میشه، بیونه مسجد توی محله توی مدرسه به اطلاع میشه. من آبدی هست.
آقای آبدی
من مشخص این هست که شما روش تربیت اگه بفهمید روش تربیتون دقیقا چی هست یا روش کاریم تو فرهنگی هست بفهمون چیه، اگه غیر از اطلاعات میبرم هست بفرمایید.
در این رابطه نکته خدمتتون بگم، برای بحث تبتی که خیلی سوالتون سوال به جای خوب به جا و خوبی بود، اتفاقا من سعی کردم تو ارائه امروزم طوری صحبت بکنم که به قولی همون روال عادی نباشه. اما یه سوالی از مسئله شما دارم، شما که میفرمید 40-50 سالی هست که این اتفاق میفته، الان مسجد ما اون رونق رو داره؟ آیا مساجد ما خب روش رو اشتباه میریم یا نمیخوایم روش هایی رو ارائه بدیم و انجام بدیم؟ یا اصلا بله بله دقیقا درسته.
بله آقای آبدی ممنون. ببینید این یه نکته خیلی مهمه که من قبلا توی کلیپ هایی که از خانم آقا بابایان دیده بودم اینو شنیدم. ما گاهی یه کارهای تبلیغی مذهبی مقطعی انجام میدیم که نقطه‌ایه. آقا یه برنامه طرح تابستان تموم شد، یه نمیدونم برنامه محرم تموم شد، تربیت در کارهای نقطه‌ای اتفاق نمیفته. تربیت یه فراینده، یعنی این سوالای آبدی سوال خیلی دقیق و فنیه، من ازشون تشکر میکنم. کارهایی که توی مجموعه هایی مثل مجموعه سرکار خانم آقا بابایان اتفاق میفته اینه که در یک جمله خلاصش یه تعدادی نوجوان رو مأنوس میکنه در بلند مدت با مسجد، یعنی اون جریان جذابیت بازی مسجد بر اطلاعاتش تفوق و برتری داره، این در این حده. ولی خب بعضیا مبانی های صفایی رو دارن تو تربیت، بعضیا تیپ شهید مطهری میرن، اون سیره رو الان نمیخوام. ولی این که این تذکر شما خیلی قشنگ بود که خانم آقا بابایان هم اینو انجام دادن، این که ما یه تیکه نگیریم طرفو یا زحمه رهاش کنیم دو ما بگیریم بیاد بعد تا آخر، نه خیر اینجوری نیست. تربیت در فعالیت‌های نقطه‌ای اتفاق نمی‌افته. ممنونم از آقای عابدی عزیز. یه سوال شفاهی هم از خانم‌ها بپرسید.
بله
بفرمایید. این سوال شما، ببینم شما میتونید فنی بپرسید.
خدا قوت میام خدمت شما. ممنونم از برگزاری. منم نظر آقایی که گفتم ما اومدیم اینجا که در واقع یک روش نوینی رو ببینیم من خروجی خاصی رو نگرفتم الان از این بابت و میخوام الان چند تا سوال کوتاه از شما بپرسم. ببینید چیزی که وجود داره ما میگیم که کار خیر انجام بدیم، کار خیر خیلی خوبه، ولی الان یک مربی متخصصی قراره بیاد داخل مسجد یک کارگاهی رو برگزار بکنه و اون مربی امرار معاشش از طریق همینه. وقتی که ما بخوایم یک کار رایگانی انجام بده و خب حالا نظر فرهنگی باشه، به هر حال اون فرد نیاز به هزینه داره. چیزی که وجود داره تو مسجد همش دوست دارن که شما بیاین رایگان انجام بدید. اتفاقی که میفته یا کسی میاد رایگان اون کار رو انجام میده که حالا یا بازنشستهی باشه، جای درآمد داشته باشه، بخواد اوقات فراغتش برای حال خوبش این کار رو انجام بده، یا برن سراغ یه مربی که خیلی تخصصی نداره و صرفاً برای کسب تجربه ازش استفاده بکنن. و یه مورد دیگه هم که هست، برای همین شما الان مثلا میخواید مربی سرود بیارید، اون مربی قرار سرود آموزش بده. بله. حالا اصلا نماز نمیخونه، شاید حالا نه که بخواد اونجا رو زیر سوال ببره و یه سری چیزهای این شکلی، ولی وقتی قرار سرود آموزش بده، مربی تربیتی که در کنارش هست فرد دیگه ایه. اونجا قرار است تخصص این فرد استفاده بشه. بله. و تو امان شاید اینها در یک فرد اصلا وجود نداشته باشه. بله. این یه مورد. مورد بعدی چیزی که
من جا... جواب بدم تا فراموش نکردم، در مورد مربی، ببینید اونی که میخواد از صفر شروع بکنه مسجدش رو، قطعا اون هزینه رو نداره برای آوردن مربی متخصص، اما به مرور زمان که تونست خیرینی رو جذب کنه، تونست حتی مساجد که میان زیر نظر سازمان تبلیغات، تونست با کارهای فعلا تو سطح استان اصفهان، خیلی مکانهای زیادی هستن که وقتی که مساجد فعالیتاشون رو بفرستن، مثلا بنیاد المهدی یکیش، وقتی تو طرحشون شرکت میکنی یه هزینه ای رو به شما میدن، شما اون هزینه رو بله برید استفاده کنید، مربی متخصص بگیرید. اما کاری که مجموعه ما میکنه، به جای این که بره مربی متخصص بگیره، اون فردی رو که استعدادیابی کرده مربی متخصص میکنه. بله، یعنی اون شخص رو وقتی شناسایی کرد به عنوان مربی سرود، چند تا سرود استاده به قول شما تجربه اندوزی کرد و انجام داد، بعد از اون رو خودش سرمایه گذاری میکنیم، کلاس های مختلف میفرستیمش، پیش استادای مختلف میفرستیمش و روی همون شخص، به جای اینکه یک شخصی رو از خارج وارد کنیم، روی همون شخص سرمایه گذاری میکنیم.
یه مورد دیگه هم خدمتتون عرض بکنم.
بله،
به من چون
بدم خودم اجرا کردن، اینه که الان تلگرام فیلتره، خب ولی خب یه فایده‌ای داره، واقعا خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. کانال هایی هست، دوره های رایگان میذاره، دوره تو هر چیزی، مثلا برای آقایون یا نوجوانای پسر که ما کار کردیم، مونتاژ دوربین، هر چیزی که حالا میدونن که به کار میاد، بچه‌ها علاقه دارن. ما خودمون توی پایگاه زنان دوره‌ای رایگانه، مثلا منجاق دوزی، جواهر دوزی، اینا رو واسه یکی از خانم هایی که خیلی علاقه منده من میفرستم، خب و بعد هزینه رو که جمع کردیم به حساب مربی که اصلا خبر نداشت ما دورش استفاده کردیم، میفرستیم که حالا حلالم باشه کارمون. مثلا طرف میگه من راضی نیستم این دوره رو بذاری، تلگرام غیر مجاز اومده این دوره رو رایگان گذاشته، ما اینو میدیم به این خانم، تو خونه تمرین میکنه و هم یه درصدیشو خودش برمیداره، خود هنرجو پرداخت میکنن بالاخره، مثلا میگیم 50 تومن هر کی هر چقدر دوست داشت بده، و یه مبلغش هم بعد به حساب مربی به صورت ناشناس میزنیم. اینو میتونه تو تلگرام، حالا اگرم که ندارین بعد من خودم میتونم براتون بفرستم آخر جلسه، هر چیزی توی این دوره هست، حتی میتونه کاملا رایگانم برگزار کنه. من به خاطر همون بس حلال بودنش این کارو کردم.
چی؟ ببین من چون تو مرکز افکار سنجی حالا چند ساله که کار میکنم، با انواع قشر آدم ها سر و کار دارم. یعنی مثلا اون روزی که نظرسنجی در مورد طرح حجاب رو داشتیم، فوق العاده روز سختی بود، خیلی سخت بود، ولی خود من جز کسانی بودم که حتما اونهایی که به لحاظ حجاب شاید وضعیت مناسبی نداشتن رو متقاعد می کردم که نظرات اونها هم تو این طرح ثبت بشه. ولی یه چیزی که وجود داره، مثلا عید نوروزه، چیزی که من خودم دیدم، من داشتم اونجا نظرسنجی انجام می دادم، یه جمعیتی حالا گروه سرود بودم، بچه های خیلی کوچیک، شاید مثلا حتی 7-8 ساله، حتی کوچیکتر. خب اینا همه چادر مشکی و یه فکر میکنم روسری شاید سفید. از اون پایین که داشتم مدام واقعا جلوه قشنگی نداشت که تو عید که این همه رنگای خوشگله، خب مثلا اونجا میشده چادر نمیدونم لیمویی باشه، چادر قرمز باشه، سبز باشه، و برای گروه سروده چیزی که حالا من خیلی کم دیدم اینو که واقعا از روانشناسی رنگ‌ها استفاده بشه و جذابیت اون طرح رو زیر سوال نبرم، ولی چیزی که وجود داره من میبینم همه گروه‌های سرود، حالا نگم همشون، 80% همه دارن از رنگ مشکی استفاده میکنن. خب ما چرا باید این کار رو بکنیم؟ و یکی میره یه کاری رو خراب میکنه، اون کاری که اون روز اونجا انقدر قشنگ بود چقدر بازخورد منفی داشت واقعا.
همین نوآوری در رنگ. ممنون از پیشنهاد، فکر کنم یه پیشنهاد بود. باشه اینو میخواید عوض کنید؟ باشه، پس من آقای مطلبو میگم سوالشو بلند
بفهم. سلامت باشید، ممنونم. بله قطعا،
ممنونم، تشکر.
من اینو جوابش بدم، تشکیلات رو جواب بدم. درست میفرمایید، کار اصلا باید تشکیلاتی باشه، کار فرهنگی. ببین وقتی که شروع شد یک نفر بود، من میخواستم در واقع اون پایین تری و ضعیف ترین اتفاقی که برای فعال میفته رو بگم که تنهاست. ولی بعد از اون ما با چند تا دانشجو، با استاد حوزه و با مشاور ارتباط برقرار کردیم و چند تا طلبه‌ای که علاقه داشتن و یک تیم و یک اتاق فکری رو تشکیل دادیم برای ادامه ماجرا.
سوال میده کدومش از شماست؟
بله. 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 اینم جواب بدم تا فهمم چه که عذر میخوام من بین حرف شما صحبت میکنم. بر بحث کودک که شما میفرمایید، ببینید اتفاقا من تو حرفام اشاره کردم، گفتم دو نفری که کودک بودن و اومدن یکی از اونها به عنوان نوجوان برتر شناخته شد. بعد اگه ما میدونیم کار برامون سخته، ببینید ما حدیث و روایت داریم دیگه، از کودکی رو بچه‌ها کار بکنیم. خب این که اتفاقا شما بیاید بچه‌ها رو از خردسالی، از حتی پیش دبستانی، کلاس اول، دوم، سوم، پایه و اساس، شما خودتون تو حرفاتون فرمودید اگه پایه و اساس بچه از همون اول تو مسجد باشه، اتفاقات خوب تو مسجد باشه، وقتی به راهنمایی و دبیرستان میرسه شاید دیگه نیاز نباشه اونقدر شما سخت بگیرید، اونقدر بخواید فعالیت انجام بدید. چرا؟ چون شما پایه ریزیه رو کردید، اون احکامی که قراره تو راهنمایی بهش یاد بدید دبستان بهش یاد دادید. بله. ببینید من بله بله اصلا بحث من بحث کودک نبود.
عذرخواهی میکنم، بچه های آنلاین پیام میدن که سوالاتی که بدون میکروفون میپرسید ما سوالشو دریافت نمی کنیم. دوستان الان پشت سامانه کلی پیام دادن که آقا کسی نیست، ما فقط جوابا رو میشنیم.
الان به نظر شما عذر میخوام، شما صحبتتون کاملا درسته. الان این سن رو شما نگاه بکنید، این اتفاقا مدرسه است، مدرسه یه نزدیک محله.
الان دیتا شد تصویر نداریم.
نداره.
آره، عذرخواهی میکنم.
راه نمایی هن. بله. کاملا درسته، من واقعا سعی میکنم تا اونجایی که میتونم.
تشکر.
بله کاملا درسته، کاملا درسته. شما قطعا با انجام همین فعالیت ها، من گفتم حتی این داستانواره هایی که ما گفتیم به عنوان شیوه های نوین در سطح بچه ها برگزار کنید. این فقط برای یک سیوی که شما میایید شیوه پوشش رو، حالا برای خانم ها من گفتم، دختر خانم ها گفتم، میایید بررسی می‌کنید، یعنی عقل بچه، عقل نوجوان جوان رو اینقدر شما میبینید که میایید مبحث رو، حجاب رو نه صرف یک آیه، میایید بررسیش میکنید، مبنای تاریخیش رو میگید، مبنای مذهبیش توی ادیان مختلف رو میگید، امروزه چه حجمه هایی وارده میگید، تفاوت های بین دختر و پسر رو میگید، اصلا که پوشش چرا باید باشه برای دختر. خب تمام اینا برای چه سنیه؟ اتفاقا من راجع به پیش دبستانی و دبستان صحبت نکردم. ما برای چه این بچه های اتفاقا همیشه به صورت مثلا شعر و نمایش و یه چه این مواردی کار میکنیم.
بله ممنونم آقای مطلبی. من یه نکته بگم چون من میکروفون دارم، وقتی میگم دیگران میشنون تو برخط، این که آقا یه وقت واقعا نتونستیم جوانان رو 100% درگیر کنیم، طیف رشد رو از نوجوانی درگیر بکنیم و یک بخشی از جامعه رو هدایت بکنیم، من مشکل نداره. یه سوال خیلی فنیه خانم آقا بابا، یا نمیدونم کدوم عزیزانم پرسیدن، اینه که سخت‌ترین سوالم آخر کار بپرسم، اینه که نوشتن که آیا طرح‌های شما رو به جای تو مسجد تو نمازخونه مدرسه هم میتونم اجرا کنم؟
جواب دادم یا نه بین صحبت ها؟ گفتم در صبحگاه مدرسه به مدت 1 ربع الی 20 دقیقه شما میتونید طرح‌ها رو اجرا بکنید.
خب سوال بعدی، گفتن بعض وقتا ما تو مسجدمون یه جمعی از نوجوانا میان، کارمون هم خیلی خوب میگیره، جایزه هم میدیم، بانی هم پیدا میشه، ولی یواشکی میفهمیم یکی از بچه‌ها رو بچه‌های دیگه تاثیر منفی میگذاره، اونو چیکارش کنیم؟
این هم صحبت کردیم راجبش، گفتیم ریشه‌یابی بکنیم ببینیم آیا این شخص از قصد اومده داره این کار انجام میده یا نه. از قصد نیست، صرفاً یه شور و نشاطیه، یه چیزیه تو نوجوان جوانش که دوست داره بقیه بچه‌ها رو تو این محیط دور خودش جمع کنه. و باز هم جواب همونه، به اون شخص مسئولیت بدید، سعی بکنید غیر مستقیم روش کار بکنید. اگه دیدید اون تأثیر منفی رو داره، هیچ راهی نداره جز این که مستقیما باهاش مطرح بکنید و حالا در صورت نیاز هم ازش بخواید.
بله.
که
اگه این نفر نوشتن فردی باشه که در خانوادش در معرض شبهات باشه، یعنی هر باری که ما خالیش میکنیم میره پر میشه میاد، چی کارش کن؟
الان خانواده‌ای رو شما میشناسید که یک کمی متفاوت باشن، تفاوت دیدگاه داشته باشن و از طریق فضای مجازی یا یه سری مسائل دیگه پر نشن؟ اصلا اینجوری نیست. بچه‌ها تو خانواده کاملا همیشه در حال یادگیری هن، در حال شنیدن هن و اون چیزهایی که شنیدن رو اتفاقا میان برای بچه‌های دیگه میگن. این راهش اینه که اتفاقا شما سوالات بچه‌ها رو برطرف کنید، یعنی بره هر دفعه پرشه بیاد، این نشون دهنده اینه که سر سفره که نشست با مام بابا شروع کرد بحث کردن، وقتی که راجع به این مسئله، مثلا مسئله سیاسی، مسئله دینی صحبت کرد، مام باباش واکنش نشون دادن، اون جوابایی که شما گفته بودید داده و مام بابا یه جواب جدید دادن. شما باید خوشحال باشید که اتفاقا شما باعث شدید که این مبحث تو خانواده مطرح بشه و این بچه بره دنبال سوال بگه، جواب بده و شما هر دفعه پاسخ بدید به سوالاتش.
بله نوشتن که اگه یه مسجدی دقیقاً شبیه خانه سالمندان باشه همچنان حس میگیرین برین اونجا این کارو بکنین؟
بله.
مثال شما بود.
بله شما فقط یک نفر، دو نفر، من گفتم مسجدی که ما شروع کردیم همین ویژگی داشت. خواهش میکنم کمالگرا نباشیم تو این مسئله. همون یک نفر دو نفری که شما رفتید نماز جماعت میبینید دو تا بچه دارن بازیگوشی میکنن، خب اقتضای سن اون بزرگسرا اینه که ممکنه نسبت بهشون رفتار ناشایستی داشته باشن. شما همون دو نفر رو ببر آخر مسجد، به خدا یه سوره قل هو الله که بهشون یاد بدید، یه دستی که بکشی رو سرش، یه شکلاتی که بهش بدی و این بچه زده نشه برگرده تو مسجد، کلی ارزش داره. خب این مقاطع پایینه، این که ما الان راجبش حرف زدیم. ببینید 10 ساله، من نتیجه 10 سال رو گفتم. حالا دوست عزیزی که میگفتن 50-60 سال نمیدونم رویه عادی بوده و اینا، ببینید پس چطور این طرح جوری جواب داده که الان 10 ساله دارم میگم خدمت شما درب مسجد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 3 تا 5، یعنی ساعت مشخص، یا 4 تا 6 بسته نشده و حضور نوجوان جوان کودکان نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده. این حتما یه چیزی داشته. ببینید تو شیوه های نوین ما گاهن دنبال یه چیزای خیلی بزرگ و عجیبیم، ولی گاهی وقتا آقایون محترم، خانم های محترم، همون کار کوچولو رو اگه درست و تر و تمیز انجامش بدید نتیجه بزرگی داره. پس همیشه دنبال چیزای عجیب غریب نگردیم. کما این که ما صحبت کردیم راجع به شیوه های نوین، راجع به این که بریم جذب توی مدارس داشته باشیم، راجع به این که به صورت داستانواره و غیر مستقیم با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنیم.
بله، آخرین سوال، البته اگه آقای حقیقی به ما اجازه بدن، یه مستندی تهیه می‌کنیم از بعضی از کارهای خلاقانه‌ای که توی مجموعه انجام شده و منتشر می‌کنیم به اسم تجربه نوردی مسجد محور. سعی می‌کنیم لینکش رو برای شما پیامک کنیم. آخرین سوال، نوشتم که خسته نباشید، خیلی خوب بود، ولی من هنوز بعضی از بخشای طرحتون برام مبهمه. انشالله طرحنامه رو که برام میفرستید برام شفاف میشه. اگه بخواید خانم آقا بابایان به صورت خلاصه چند عنوان از خلاقیت هایی که داشتین، مثلا خلاقیت تعامل با مدرسه با روش های مختلف، خلاقیت این که نوشتن مقاومت و پایداری میکنی، وای میسی پای کارت تا به نتیجه برسه، صبوری هستی، بلند مدت کار میکنی، این که غیر مستقیم کار میکنی با نوجوان، مدرسه، پایدار، غیر مستقیم، اگه بخوای به این سه تا خلاقیتت یه فاکتور دو فاکتور دیگه از کارتون بگید چی میگید؟ بله، نوشته بودید ارگان ها هم چی کار باید بکنن، گفتم ارگان ها رو مسئولش خانم آقا بابایان نیستن، برای همین نخوندم. خلاقیت مثلا شما پژوهشی که انجام میدید برای اینکه محتواتون انجام بشه چقدر تمایز داره؟
یکی از فاکتورهای دیگه که میتونم در واقع قرار بدم علمی بودن کاره. بچه های امروزی خیلی دوست دارن چیزای علمی یاد بگیرن. برای مثال ما اولین آیاتی که با بچه ها کار میکنیم آیات علمیه، آیاتی که ثابت شده در مورد زوجیت، در مورد کهکشان ها، در مورد ستاره ها، کلمه به کلمه این آیه ها رو وقتی بر بچه ها میگیم خیلی جذاب. یکی علمی بودنشه. دوم فکر میکنم چیزی که میتونه بچه ها رو خیلی جذب بکنه این هستش که شما اونها رو وارد یک محیط جدیدی میکنید که قبلا تجربهش نکردن. میگم از طریق اردوهایی که میبرید، اردوهای علمی که میبرید، اردوهای پژوهشی که میبرید، مکانهای در واقع تفریحی جدیدی که اونها رو میبرید. من این نکته ای هم بگم، شما فعالین فرهنگی و مبلغین واقعا مطمئنم این سوالاتی که میپرسید برای اینه که مشکل حل بشه و من واقعا افتخار میکنم که امروز بین شماهایی بودم که این دغدغه رو دارید. ممنون از سوالاتی که پرسیدید و خیلی اینا جای کار داره. من خودم خیلی دغدغه دارم، دغدغه خادمی که کلید مسجد رو همراه خودش میبره ما پشت در میمونیم، دغدغه اون فکری که فکر میکنیم بچه ها الان کلی اثر مثبت میذاره ولی اون اتفاق نمیفته، دغدغه این که میریم بگیم مثلا فلانجا حمایت میکنه، کتابتو منتشر میکنه، ایدتو میتونی سطح شهرستان، ولی این اتفاق نمیفته. و مطمئنم این دغدغه‌ای که شما دارید واقعا موثره و همین که این دغدغه داریم انشاءالله مورد رضایت امام زمان هست. عذر میخوام اگه من یه سری از سوالاتتون رو نمیتونم جواب بدم، چون که من هم مثل شما یک فعال فرهنگی ام و خیلی امروز لذت بردم که از تجارب شما استفاده کنم. اتفاقا نقطه نظرهایی که گفتید رو حتما روش فکر میکنم، سعی میکنم که اشکالاتی رو هم که هست برطرف بکنم. بفرمایید.
میخواید میکروفون رو برسونم به دستتون که بقیه بچه ها که آنلاین هم بشنوم؟ آقای امینی،
امروز جلسه در دل فعالین فرهنگی و فعالین اجتماعی مبلغینه. واقعا کار زیاده، حمایت کمه.
زنده تشکر ازتون، واقعا کارتون عالیه. برادرها پرسیدن که کار خلاقانه نوینی ندیدیم. فرق آدمای موفق با آدمایی که کاری انجام ندادن یا ناموفقه اینه که آدمای موفق فقط و فقط استمرار داشتند و عمل کردن. الان حرفی که خانم آقا بابای عزیز زدن همش از استمرار بود. 10 سال بچه‌ها رو اینقدر نگه داشتن تا بزرگ شدن، خود بچه ها شدن مربی. این خیلی مهمه. من برای آقایون عزیز میگم، برای خانمای عزیز میگم، درست نوجوانا دغدغه ایمان، من خودم الان روانشناسی هستم که کارم کار با نوجوانه، ولی دغدغه‌مون نباید فقط نوجوان باشه. نوجوان بچه اون پدر و مادری که اگه اونا مسجدی نباشن، اگه اونا نگران بچه‌شون نباشن نمیان. حالا من پدر، من الان شما آقایون عزیز میتونید کارتون رو بذارید کار روی پدرها، کار روی مادرها، بیاین مادرها رو بیاین وارد مسجد کنیم، بیاین کارهای نوآورانه داشته باشیم که پدر و مادران وارد مسجد بشن. بله. مسجدمون نباشه جایی که برای بزرگسالان باشه، به قول خودشون خانه سالمندان باشه، و این خانه سالمندان مال یک سری پیرمرد و پیرزنی باشن که نه سر و تیپ تمیزی به قول معروف خیلی وقتا دارن، همینجور میان یک نماز میخونن و لنگون لنگون میرن و اون بچه رو زده میکنه. ما اگه بخوایم بچه هامون همه به مسجدا بیان، باید روی پدر و مادرام کار کنیم.
کاملا درسته. انشالله. یه نکته ای هم بگم در مورد افراد مسنتر داخل مساجد، سعی کنیم یه دیدگاه خوبی بین بچه ها برقرار کنیم. ما به بچه ها میگیم که اینو مثلا این خانومه الان مطمئنم تو داری بازی میکنی، مثلا سر داد میزنه و دعوات میکنه، ولی تهش میگیم بچه ها ولی حاج خانومه اگه یه روز نیاد مسجد نگرانش میشیم، میگیم چرا نیومده، این حاج آقای چرا نیومده. و واقعا بیاید این جلوه ها رو یه جوری تو ذهن بچه ها بزن که خیلی هم بد نیست. برکت مسجدمونن، دعا میکنن برامون. هاش خانم یه دعا برام بکن. یه وقتی که میومدن مثلا اتاب مورد اتاب قرار میدادن، ما هم گفتیم چشم هاش خانم چشم، یه دعا برای بچه‌ها بکن. من انقدر خوشمزه میشه این هاش خانم میومد یه دعا هم برای بچه‌ها میکرد و میرفت. ببین مهم اینه که شما فعال فرهنگی چه جوری با اون بحرانی که پیش میاد رفتار بکنید.
بله تشکر. دیگه
شما آقایون شیوه دوام
اگر موافقین ما پخش آنلاین رو تمام کنیم، با همه شما خداحافظی کنیم، یه خاطره سخت به عنوان حسن ختام از خانم آقا بابایان بشنم. یه خسته شدی دیگه نمیخواد.
من خاطره سخت رو ترجیح میدم آفلاین بگم.
آفلاین
نه اتفاقا میخوام بگم، ولی اگه امکانش هست.
خب پس ما دیگه از سوالات دیگه چون دیر رسیده، با اجازه آقای حقیقی سوالات دیگر رو نمیخونیم. یه قول بهتون میدیم، 5 تا 10 مسجدی که حاضر باشن یک طرح نوآورانه جذاب مشابه این طرح یا دقیقاً همین با مشورت و تایید خانم آقا بابایان انجام بدن، یک حمایت شهرداری اصفهان رو آقای حقیقی دریافت میکنن؟ بله بله، بازدید میشه و تایید میشه. یک حمایت ویژه و دو اینکه محتوای ویژه این طرح هم چون خیلی تبیین نشد دقیقاً رمز و رازش چیه در اختیارشون قرار میگیره انشاءالله. من پس اینکه چطوری تکثیر میشه این طرح و به روز رسانی میشه و شبکه میشه الان من عرض کردم خدمتتون. ما فقط این لینک ارتباط رو برای همه عزیزانی که ثبت نام کرده بودن پیامک میکنیم آقای حقیقی، که نخوام آیدی بگم بنویسید، یکی غلط بنویسه، یکی درست بنویسه، یکی بره توی ایتا جواب نده. لینک دقیق رو براتون پیامک میکنیم. مساجدی که علاقه من بودن توی این فضا جذب نوجوان فعالیت بکنن، هم مشاوره رایگان هم کمک هزینه بلا عوض خدمتشون خواهیم داشت. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که تا این لحظه 92 دقیقه با ما آنلاین برخط همراه بودن. عزیزان جلسه داره تموم میشه، تو سالن دیگه الان هیچکی ننشسته، این صداهایی که میاد به خاطر اینه که من میخوام یه مقدار میز و صندلی رو جمع کنم. خدا نگهدار شما باشه. جلسه بعد انشالله حضوری ببینیمتون. بعضی از اساتید بنده هم در جلسه آنلاین حضور دارن، مثل آقای سبک تکین، خیلی عذرخواهی میکنم ازشون. خانم کریم کاشی که از اول برنامه بودن. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر. تشکر که با ما همراه بودین. خدا نگهدار.